تو این ویران سرای آهن آباد، همه حیثیت عشق رفته بند، همه لب دوخته ای هنگام فریاد. به چه دل خوش کنی زنده بمونی، آخه تا کی از آزادی بخونی؟ خدا داند که در مرز جنونی. ببین به آخر کوچه رسیدی، ولی کن کوچه رو بنبست دیدی. ببین رانده شدیم از خانه من، از این نامردمان خیری ندیدی. کوچه 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 کوچه
بن‌بسته،
چون بوده با آقا گرگه
هم دسته،
چون بوده با آقا گرگه
هم دسته.
از این همه پوچی پوسیدیم، از این همه پوچی پوسیدیم، صفوف اعدام
دست دسته،
صفوف اعدام
دست دسته.
جماعت لحظه ای آروم نگیرید، حقتون رو ببیدن حاکم بگیرید، بزنید سر بشکنید فریاد برارید، تا قیامت بذر آزادی بکارید. کوچه 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 کوچه
بن‌بسته،
چون بوده با آقا گرگ
هم دسته،
چون بوده با آقا گرگ
هم دسته.
کوچه 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 کوچه
بن‌بسته،
چون بوده با آقا گرگ
هم دسته،
چون بوده با آقا گرگ
هم دسته.
از این همه پوچی پوسیدیم، از این همه پوچی پوسیدیم، صفوف اعدام
دست دسته،
صفوف اعدام
دست دسته.
خب دوستان عزیز، همطور که اطلاع دارید سردبیر سیاسی محترم ایران رزیست و دوست و همکار چندین سالشون آقایان کاوه محسنی و بابک خندانی. آقای خندانی درود بر شما.
درود بر شما و همه شنوندگان رادیو.
همچنین کاوه عزیز.
درود بر شما آقای رئی، درود بر بابک عزیز و شنوندگان عزیز رادیو که میدونم علاقمند هستن به صحبت‌های ما و بحث‌هایی که با هم داریم. من چون همیشه اول شروع می‌کنم، این بارم طبق معمول و باز هم اشاره می‌کنم به مقاله‌ای که هر هفته می‌نویسم و سعی میکنم اتفاقات هفته رو اینا رو بازسازی کنم، مثل این پلیسی که میره به محل جنایت و علائم رو در دست میگیره و صحنه رو بازسازی میکنه. منم بر پایه گفته ها و به خصوص عکس های هفته، چون بسیار اتفاقا میفته در مقاله نوشته نمیشه، ولی به هر حال یه خبرگزار یا عکاس جوانی یا غیر جوانی اونجا بوده و نسبت به ذوق خودش عکسی گرفته که میتونه جالب باشه. و در موقعیت جمهوری اسلامی طوری که الان خودش عکاسای خودش رو سانسور میکنه، چون بسیاری از موقع‌ها در عکس چیزهای بسیار ناگواری دیده میشه برای رژیم. در هفته پیش کل مطبوعات ایران صحبتشون هفته ما قبل پیش در مورد خرید طلا، بالا رفتن طلا بود، که این جماعت وابسته به رژیم به هر حال اونایی که پول دارن هجوم برده بودن، طلا می‌خریدن. بعد پس از اینکه شاهد این بودن که پاسداران، بسیجی‌ها و بقیه نیروهای انتظامی در زمان چهارشنبه سوری عکس العمل نشان ندادن و دست مردم رو باز گذاشتن، این موقعیت بحران طلا که خود رژیم هم گفت و بازم یه دی فکر میکردم نسبت ربطی داره به بالا رفتن قیمت طلا در سطح جهانی، بیشتر از حد اون بالا رفتن طلا و حتی در موقعی که طلا پایین میومد هم ادامه داشت و واقعا رژیم رو به دردسر انداخته بود، چون در واقع نموداری شده بود از وضعیت بحرانی رژیم و عدم اعتماد خود کارمندانش، خود طرفدارانش به ادامه وجودش. باید به هر حال رژیم راهی پیدا میکرد که جلو این کار رو بگیره. اول اومد خریداران طلا رو تهدید کرد، بعد در نهایت دید فایده نداره، اینها نتیجه هستن، باید بره دنبال اصل مطلب، یعنی به دست آوردن حمایت نیروهای انتظامی. در مرحله اول اومد اینها رو تهدید کرد، اینها زیر بار نرفتن، در تظاهرات در کنار شرکت نکردن، اومد سه تا از اینها تو جاده کشت، اون هم اثر نکرد، بعد اومد گفتش که من بهتون چای نفت میدم، اون هم اثر نکرد، این آخر سر گفت بودجه پاسداران رو من سالی 750 میلیارد دلار یا 2 میلیارد تومان باشه، دلار که نمیتونه، اضافه میکنم، اون هم اثری نکرد. و در این موقعیت واقعا میشه گفتش که موقعیتش بسیار بحرانی تر از سابق شده بود. در واقع این هفته باید در اعماق بحران فرو میرفت، ولی همچه اتفاقی نیفتاد. تمامی مطبوعات رژیم متوجه یک مسئله و فقط در مورد یک مسئله مقاله می نویسن، اینه که احمدی نژاد با رهبر جمهوری اسلامی خامنه ای دعوا شده و هر دوتاشون یه عده پاسدار طرفدار خودشون دارن که میخوان برای قدرت بجنگن، اسم میبرن گوشتن جنگ گورکا، که البته حرف بسیار بی جاییست، چون بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی رهبر قدرت سیاسی نداره، تمام قدرت دست مجمع تشخیص مصلحت نظامه، برای همین اگر کسی بخواد قدرت رو در دست بگیره فایده ای نداره رهبر رو برداره، باید مجمع تشخیص مصلحت نظام و اوصای دائمیش رو سربنیز کنه، که صحبت از اونا نیست و در واقع نشون میده که همه داستان یک صحنه سازی برای چیز دیگری. این چیز دیگر در واقع اینه که با این داستان جنگ گورکا، این جنگ گورکا وسیله شده برای اینکه رژیم پاسدارایی که تا دیروز در نقش بی‌طرف بودن در کنار مردم رو تبدیل کرده به یه عده حزب اللهی که یا طرفدار احمدی نژاد هستن یا طرفدار رهبر، یعنی آدمایی که اصلا مردم نتونن به اینا اعتماد کنن و بر پای این اعتماد حرکت دیگری مثل قیام ملی دو سال پیش از خودشون نشون بدن. و چیزی که من برای من جالب بود و طبق معمولم هر دفعه خب این رو میتونم روش تضمین بدم، اینی که عکسایی که در هفته چاپ شده همه نماینگر اینی که رژیم اسلامی با یک برنامه ریزی بسیار دقیقی این برنامه تبدیل پاسداران جدا شده از رژیم به مهره رژیم رو به صورت دقیقی اجرا کرده. این برنامه البته من باید یادآوری بکنم که بسیار شباهت داره به همون چیزی که رژیم در 2 سال پیش در مورد بسیجی ها اجرا کرد. در زمانی که بسیجی ها در حرکت سرکوب مردم در قیام در خیزش ملی 2 سال پیش شرکت نداشتن، بلافاصله بعد از پایان این خیزش و سرکوب مردم به دست نیروهای لباس شخصی که همین آخرین طرفداران رژیم هم باشن، رژیم اومد تبلیغشون گذاشت این مسئله که بسیجی ها با منن، بسیجی ها با رهبرن، بسیجی ها آدم خورن، بسیجی ها تجاوزکارن و از این حرفا، که نه بسیجی های جدا شده از رژیم بتونن به طرف مردم برن، نه مردم رغبت کنن که با اینا حرف بزنن یا روی اینا حساب بکنن. این دفعه داستان به صورت جدیتر اجرا شده، محتوای داستان قوی تره، اصلا طوری وانمود میکنن که اگر مردم وارد صحنه بشن این باعث خواهد شدش که نیروهای بسیار فاشیست اسلامی که این پاسداران باشن اصلا قدرت رو در دست بگیرن و نظام بسیار بدتر از آخوندی بر ایران حاکم کنن. و این داستان پرمحتواتر، یعنی اگه از این پناه ببری به اونی که وضع بدتر میشه، این در اثر اینه که موقعیت اقتصادی رژیم، موقعیت اجتماعی ایران از 2 سال پیش بسیار عوض شده. پس از حذف یارانه ها وضعیت مردم بسیار افتضاح شده و فشار روی مردم بسیار بالاست و اینها دیگه به حد انفجار رسیدن. هر لحظه ممکنه که حرکتی بکنن و در این موقعیت اگر سپاه پاسداران در صحنه نباشه، هم بر این میشه با رژیم، با مردم، و نباید همچی حالتی پیش بیاد که باعث سرنگونی کل نظام بشه. در واقع میشه گفتش که اصلا این طرح این در هفته پیش اجرا شد، چون چند روز قبلش رژیم خبرهای بسیار ناگواری رو در زمینه اقتصادی پخش کرده بود، که اینکه تأخیر در پرداخت یارانه های نقدی، حذف بالقوه یارانه نان و بالا رفتن قیمت های دیگری در چند ماه آینده، یعنی در تابستون یا اوایل پاییز. و در اینجا این سوال پیش میاد که آیا ممکنه از پیش اصلا آخوندها همچین طرحی رو درست کرده بودن که اگر حالت فشاری به مردم پیش اومد، یک لولو خورخوره بدتر از خودشون رو علم کنن که مردم حرکتی نکنن. ولی بعد ممکنه حالت دیگری باشه که اصلا این طرح پیش بینی نکرده بودن و در اثر عدم حضور پاسداران در کنار رژیم در روزهای چهارشنبه سوری و سیزده به در بوده که این رو درش نوآوری کردن، طرح تکمیل کردن. به هر حال چه از پیش پیش بینی شده باشه چه تکمیل شده باشه، این سناریو که دعوا بین پاسدارا سر قدرته برای اجراش برای رژیم بسیار سخته، چون برای اجرای این تر احتیاج به لشکرکشی تو خیابون داره و همون مسخره بازی هایی که با جنبش سبز میکرد روز عاشورا و این حرفا، در این بسیار جدیتر، چون به هر حال دیگه دانشجویان در مقابل دانشجویان، دانشجویا در مقابل بسیجی نیست، فقط پاسداران در مقابل هم هستن، یعنی باید آدم های قلدر حسابی داشته باشه که بتونن با هم بجنگن. در هم چیزی نداره و اصولا موقعیتش برعکسه و هر روز نیروهاشو از دست میده. در این موقعیت طبق معمول رژیم واقعا با به یک تکنیک بسیار جالبی، با اینکه کارتی در دستش نیست، فقط با ترفندهای لفظی موفق به اجرای قسمت اول طرحش، یعنی تلقین اینکه پاسداران با هم در جنگ هستن نه با رژیم، رو به این صورت شروع کرد. در مرحله اول اومد گفتش که یک دعوای شدیدی بین احمدی نژاد با خامنه ای سر یک وزیری، که البته این داستان خودش یک ریشه دیگه داشته، یک دعوایی بوده بین لاریجانی و رفسنجانی، اون وزیره که برکنار شده از نوچه های لاریجانی بوده و یک ضربه بوده به از طرف احمدی نژاد که برآمده از سیستم رفسنجانیه بر ضد لاریجانی. ولی به هر حال در موقعیت خطر طبق معمول این اعضای رژیم که رفسنجانی، لاریجانی و اعضای دیگر مجمع تفکیک مصلحت نظام باشن، دعواهای شخصی رو گذاشتن کنار و بهترین دلیلها رو برای توجیه کردن دعوای احمدی نژاد و رهبر این قضیه برکنار کردن وزیری به اسم مصلحی قرار دادن. در مرحله دوم رژیم اومد احمدی نژاد رو قائم کرد. این اتفاق حوالی روز هفته اردیبهشت افتاد. دو روز قبلش این بابا به یک از این سفرهای استانی رفته بود، عکسش هم انداخته بودن همه جا، و ولی به محض اینکه این رو قائم میکرد همه مطبوعات نوشتن آقا این 10 روز ناپیدا شده. یه آدم ماتش میگه که 2 روز پیش توی عکسش فوجوی 10 روز ناپیدا شده و خودش هم صدای ازش در نمیومد و یک بند این مطبوعات رژیم دست به کار شدن، قضیه رو این آتش رو باز زدن که احمدی نژاد کجاست، احمدی نژاد قهر کرده نمیاد سر کار، میخواد رژیم رو بندازه، یک چیزای عجیب غریبی که واقعا مردم همیشه همینجور هیجان زده باشن. و یک بندم لاریجانی رفتیدنش، یکی دیگه رفتیدنش، خونه راشون نمیداد، توی کوچه واستادن با هم درد و دل میکردن. خلاصه همه اینا رو هم تو مطبوعات می‌نوشتن که آقای احمدی نژاد از رهبر دلخوره، میگه من اینقدر نوکری کردم برای ولایت، این قدر منو نمیدونه. خلاصه با همین حرف و ایچ و پوچ و مقاله بدون اینکه اصلا یک قلم سیاهی لشکر داشته باشن که تو کوچه با هم یه مشت بندازن، یه دونه کشیده تو گوش هم بزنن، این داستان دعوای احمدی نژاد و رهبر رو علم کردن در ظرف 3 روز. در 3 روز بعد از شروع این مسخره بازی، در روز شنبه 10 اردیبهشت به مرحله بعدی رفتن. در این مرحله بعدی در رحیم ماشایی که این دیگه نمونه از این پاسدارانیه که حرف رهبر رو گوشته می کنه، اومد وارد معرکه شد، رفت به کنار خلیج فارس، اونجا شروع کرد نطق کردن روی روحیه ایرانی و از این حرفا، یعنی ما اسلامی نیستیم و با رهبر کار نداریم و هارت و پورت و اینا. عکسش هم انداختن که البته عکس بسیار جالبه، من روز سایت هم گذاشتم، اینا همه در یک مدرسه دخترونه بود، یعنی که حتی اینا جرأت نکرده بودن تو کوچه برن این حرفا رو بزنن، میترسیدن که یکی بیاد بهشون بگه آقا مسخره بازی رو ول کن. به هر حال در روز شنبه روز اول هفته صبح زود برنامه رژیم در ایجاد تشنج و توهم روی دعوای داخلی پاسداران با این قضیه رحیم مشایی شروع شد. در بعد از ظهر رژیم دسته دوم رو، یعنی طرفداران ولایت رو وارد صحنه کرد که اینا به خاطر دفاع از بحرین در صحنه بودن و عکس‌های خامنه‌ای دستشون بود، در حالی که تا حالا در این دور تظاهرات عکس خامنه‌ای نبود، یا عکس پوستر داشتن یا عکس پوسترهای سمتری داشتن یا حتی بج درست کرده بودن از عکس این آخوند. و چیزی که جالبه اینه که روی عکس ها من دیدم اینا، این جماعتی که اونجا جمع شده بودن اغلب ایرانی نبودن، اینا قیافه ها عرب پاکستانی و چیزای دیگه و کنار اتوبوس های گنده واستادن. عکس اول که نشون میده اینا به احتمال قوی این دانشجویان خارجی حوزه علمیه باشن که اینا رو آوردن اونجا با پیشونی بند قرمز و پرچم بحرین و بعضی حرفا و طرفدار ولایت یعنی خامنه ای و افکار اسلامی دفاع از بحرین. این حرف یعنی با دو نمایشه، یکی رحیم مشایی یکی دیگه اینکی، در یک روز رژیم دو تا دسته رو علم کرده بود در مطبوعات، در که اینا دارن از اون بر این حرفا رو میزنن و از اینها از این طرف، و آخرین کارش این بود که در همون روز احمدی نژاد رو هم از اون محلی که قائم شده بود در آورد و این بابا گفت بله من تعطیلات بودم، خسته شده بودم، 6 سال کار کردم و الان میخوام برم در چی میگم جلسه وزرا، جلسه هفتگی وزرا، نشست هفتگی وزرا شرکت کنم، که این هی روی مسئله نشست وزرا تاکید میکرد که خب آدم عقل صدا میگن عقل جن که نداره بدون تو کلشون چیه، ولی معمولا وقتی آخوندها یه چیزی میگن باید هر کلمهشو گوش کرد، چون هر کلمهش پس از اون یه برنامه چیدن. چیزی که جالبه اینه که این احمدی نژاد نه تنها گفتش که دیگه بله تموم شده من میخوام برم سر جلسه، اتفاقی نبوده، حتی به دستبوسی خامنه ای رفت و همه گفتن تمام شده، که اگه یادتون باشه در این برنامه گفتم این برنامه تمومی نداره، این تازه اول کار. جدا از این که کل قضیه رو من نگاه کردم، عکس‌های این احمدی نژاد رو هم که ازش چاپ شده بود نگاه کردم و چیزی که دیدم اینه که این بابا چین و چروکش بسیار کم شده، یعنی که توی مدتی که نبوده انگار این رو یه عمل جراحی کردن، چین و چروک رو برداشتن، این رو جوانش کردن که اون حالت گرگ جوانی میخواد قدرت رو در دست بگیره رو بهش بدن. به هر حال چیزی که بود این بابا که اینقدر تبلیغ کرده و من میخوام برم هیئت وزرا، هیئت وزرا، به هیئت وزرا رفت، به اون به اصطلاح وزیر محبوب خامنه ای وارد اتاق شدیم، گفت برو گم شو، و بلافاصله دوباره دعوا از سر گرفت و حسابی دیگه به اصطلاح آش جا افتاد و قضیه علنی شد که دعوای خامنه ای و احمدی نژاد پایانی نداره و به این یک جنگ قدرت بین اینها به اصطلاح درست شده. در واقع چیزی که جالبه اینه که با این کار رژیم واقعا به هدف اصلیش رسید و دیگه صحبتی از پاسداران به عنوان اون چیزی در هفته های پیش ما میگفتیم نبود، همش این بود که پاسدارا طرف چی میرن، طرف رهبر میرن و یا طرف احمدی نژاد، و میشه گفت واقعا اینجا به یک موفقیت بزرگ در دو روز اول هفته رژیم دست یافته بود که یک جوکری از خودش درست کرده بود، در آورده بود که هر وقت موقعیت داخلیش خراب بشه این جوکر رو به زمین بزنه، این نمایشنامه رو علم بکنه که مردم ببینن که پاسدارا در جنگ قدرت بین خودشون هستن، اصلا کاری به عوض شدن نظام و جدا شدن از نظام ندارن. ولی در این روز یک شنبه 11 اردیبهشت که واقعا میشه گفت یک پیروزی بزرگ برای رژیم بود، یه اتفاق غیر پیش بینی شده افتاد. این روز 11 اردیبهشت مصادف هست با اول ماه می که روز کارگره، و خب بالاخره در اون روز هر کی کارگر باشه، هر کی کارمند باشه، هر چقدر که تو مملکتش مثل ایران همچی روزی تعطیل نباشه، فکر اینه که آقا این چه رسم خوبیه، میشه یک روز آدم بیاد از حقوقش دفاع بکنه. ولی در این روزی اتفاقی افتاد در ایران که بسیار ناراحت کننده بود. 6 کارگر ساختمان در یک آتش سوزی در یک ساختمانی که در مال دولتی در مشهد ساخته میشد زنده زنده سوختن، و 7 نفرم به سختی سوختن و نمردن، عده زیادی به خفگی افتادن، همه به این دلیل که در اون محل ساختمان سازی که مال دولت و مال همون سلطان خراسان اومد که واعظ طبسی عضو مجمع تصویر مصلحت نظام وسایل ایمنی مهیا نبوده، آتش خاموش کن نبوده، آتش نشانان دیر رسیدن، در وقتی هم رسیدن پس از یه مدتی کوتاهی آبشون تموم شد و نشون میده که اون محل شیره آب هم نداشته و این چه وضع واقعا وحشتناکی مردم ما زندگی میکنن. این داستان مرگ دلخراش این شش کارگر واقعا تمامی اون برنامه که رژیم چیده بود رو تحت شعاع قرار داد و یک مشکل بزرگی برای رژیم شد. در اون لحظه که رژیم میخواست همه به این مسئله فکر کنن، همه به اونکی فکر میکردن و نفرتشون نسبت به این رژیم بیشتر میشد، چون صدایی از هیچ وزیری، هیچ نماینده مجلسی در نیامد، چون در اون نظام کسی نمیاد حرفی بدنه که در ضد مدیران اصلی رژیم و یا آدم هایی مثل واعظ طبسی یا نوچه هاشون در مشهد باشه. چون قضیه بسیار بودار بود و باید سر و صداش میخوابید و که رژیم بیاد دوباره حواس همه رو روی مسئله اصلی خودش، یعنی این که پاسدارا بدن، مردم به اینا نپیوندید، به اینا اعتماد نکنید جلب بکنه، باید کسی از این مسئله صحبت نمی کرد. به خاطر همین نه صدایی از موسوی و کروبی دلغک در اومد یا از آدم هایی مثل این پناهی فیلم ساز که فقط به فکر شکم هیکل خودشه و یک بندم از مشکلات خودش می دانه و نه مشکلات مردم. بدتر از همه چیزی که برای همه ثابت شد که این منصور اوسانلو که نماینده کارگران هم هست، این هم کشکیه، چون از این هم صدایی در نیامد. حتی آمد برای این که توجیه کنه سکوتشو، گفت من مریضم و بیمارستان هم از این هست که رژیم هم دنبال قضیه رو گرفت برای این که این آدم دلغک رو در نقش مدافع کارگران ایران نگرده. برحال اگر بخوام جمع‌بندی بکنیم، در روز یک شنبه 11 اردیبهشت رژیم در ساعت اول روز موفق به جایندازی سناریوی غیر قابل اعتماد بودن پاسداران کرد و در پایان روز این مشکل آتش سوزی گریبانگیر شد و یک صدا و برای اینکه قضیه رو کاملا بخوابونه، در فردای اون روز و پس فردا در مطبوعات و رسانه‌های انترنتی خیلی عکس‌های زیادی چاپ کرد که ما نیروهای کمک داریم، سگ داریم، آتش نشانی داریم و از این حرفا. هلال احمر خیلی عالیه و بسیار بی‌نقص. در روز دوشنبه 12 اردیبهشت اتفاق ناگوار دیگری برای رژیم افتاد. در این روز قرار بودش که جلسه باشه به یاد آیت الله مطهری که میدونین پدر زن علی لاریجانی بوده، در اوایل انقلاب به وسیله رفسنجانی از راه اون گروه فرغان ترور شد، از سری راه برداشته شد و این رفسنجانی تونست به هر حال پیشرفت بکنه و طی 30 سال هیچ گونه جشنی به یاد بوده، کمتر از 30 نفر در سالن حاضر بودن برای یاد بود از مطهری. یعنی این که اون همه کسایی که تا هفته پیش رژیم پاسدار داشت، اینا رو توی اتاق جمع کرده بود، پلیس شهر تهران و از این حرفا، اونها اصلا وارد صحنه نشده بودن بیان احترام بذارن به این عنصر پایه‌گذار رژیم. و این نشون میده که چه داخلی رژیم در این هفته بیشتر شده. در کنار این مسئله در سطح شهری هم تظاهراتی نتونستن برگزار کنن. توی کوچه‌ای حدود میشه گفت 30 تا زن سالدار بودن و 25-6 تا بچه 12 ساله، یعنی اون دسته‌ای هم که یعنی که رژیم آدمی که تظاهرات تو کوچه بکنم زیر دست نداره، غیر از اونایی که با اتوبوس بعد از این ور اونور از قم از طلبگان خارجی بیاره. و در واقع این جشنی که سال پیش اقتدار برادران لاریجانی بود، امسال تبدیل شد به ویترین کمبودهای رژیم و ضعف‌های رژیم و اینکه این رژیم اگر در مقابل یک خیزش مردمی ضعیفه، حتی در مقابل جمع شدن 100 نفر مشکل پیدا میکنه. در اون روز رژیم تصمیم گرفت برای اولین بار از این کارت بدسازی وچه پاسداران استفاده کنه، چون در نظر خودش یا در این موقعیت مردم میتونستن قیام بکنن، یا حداقل عدم حضور پاسداران در اون روز به این معنیه که اینا یک برنامه زیر سر دارن و باید بلافاصله تخریب شخصیتی میشدن که مردم به طرف اینا نتونن جذب بشن. در این موقعیت دیگه واقعا زیاد وقت نبود که بیان صحنه سازی کنن، مقاله بنویسن و از این حرفا. اینا زدن به اصل مطلب و در مطبوعات چاپ کردن که در همون روز یا فردای اون روز که به زودی روزهای به اصطلاح عزاداری برای فاطمه زهراست و ما خبردار شدیم که طرفداران احمدی نژاد میخوان بیان تو کوچه تظاهرات بذارن، گریه‌زاری بکنن. این کار غیر قانونیه. در اینکه خب کجای کار غیر قانونیه؟ مرتی که میخواد بیاد گریه‌زاری بکنیم، یه کار اینا گریه‌زاری روی فک و فامیل محمده. به هر حال همه جا شروع کردن نه خیلی کار بدی و اینا، نباید بیاد. و از دو طرف یه دیمه گفتن باید بیاد یه میده باید نیاد، و میخواستن این حالت رو ایجاد کنن که این جنگ قدرت به زودی داره پا میگیره که در یه مدت بسیار کوتاهی وچه پاسداران رو سیاه کنن که هیچ گونه نزدیکی با مردم نتونه پیش بیاد. ولی باز همونجور گفتم مشکل اصلی رژیم اینه که این سیاهی لشکر نداره که یک تظاهرات خودش بذاره، چه برسه این که تو کوچه لشکرکشی اینا هم راه بندازه. برای همین باز اومد پناه برد رژیم به تکنیکایی که در زمان تبلیغ جنبش سبز از خودش در می آورد، یعنی هارت و پورت زیاد قبل از تظاهرات و در نهایت هیچ اتفاقی در روز تظاهرات نمی افتاد. برای این بازی اومد و در مرحله اول گفتش که هر روز تظاهراتی در به تجدید از رهبر بین 14 تا 13 اردیبهشت، یعنی همین شنبه دیروز، که اغلب اینا فکر میکنم باعث خنده اون کسایی شد که از رژیم جدا شدن، چون اولیش یک تجمعی بود در همون مسجد شخصی رهبر در بیت رهبری که اساسا مسخره است. آدمایی که دست راست نشستن جسته شون 4 برابر اونایی که دست چپ نشستن، و اینا به صورت خیلی مسخره ای اتاق رو پر کرده بودن با فتوشاپ. و عکس‌های بعدی مال روزهای عزاداری در سپه سالاره که یه مسجد همچین گونده ای نیست، و اگر اینا اون سیاهی لشکری که داشتن میتونستن جمع بشن باید میرفتن در اون جماران و این حرفا جمع میشدن، جمکران من چیچی. برحال در روز دوم این بازی رژیم کم آورد و دست به ترفند جدید زد و یک خاک سپاری شهیدان راه جنگ ایران و عراق رو در قم ترتیب داد و موفق شد حدود 500-600 نفر جمع بکنه. چندین شهید رو خاک میکردن و خب هر آدمی چندین فامیل و دوست و آشنا داره. در روز دیروز در شنبه 17 اردیبهشت، روز که باید این دعوای توی کوچه رو ما میدیدیم بین دو راسته سپاه پاسداران که بفهمیم که اینا با هم در جنگن و نه با نظام، در واقع اتفاقی نیفتاد و خود رژیم هم از ساعتهای اول روز میتونست اتفاقی نمیفته. تعداد مردمی که در جمع شده بودن تو خیابون بسیار کم بود، چیزی حدود 400 نفر. بلافاصله اومدن یه هیئت را انداختن که 8 شهید رو میخوایم خاک بکنیم، و این 8 شهید هم چیزی کمتر از 200 نفر رو جمع کردن و روی هم رفته. تعدادی نشد که حتی اینا بتونن یه نیمچه میدان کوچک رو در شهر تهران پر بکنن، چه برسه به این که بیان ادای لشکرکشی بین کل سپاه پاسداران رو هم به نمایش بذارن. به خاطر همین در یک دو کار مسخره پیش اومده، این که برای عکس گرفتن از جمعیت که جمع شده بودن به اصطلاح طرفداران رهبر شروع کردن به عکس های کج و کله گرفتن از بالا، از پایین، از زیر، عکس مبهم، عکسی که تکون خورده و از این حرفا، و از اونجایی که لشکرکشی هم نشد پناه بردن به همون تکنیک های سابق که یه عده ایمیل زدن که آها نمیتونی خونریزی شده فلان شده اینا، و این سایت های مثل ایران پرس نیوز هم که به صدا عمله طربن همه جا این صدا رو پخش میکنن و دنبال هزیانگویی رژیم میرن. و در واقع اگه بخوایم جمع‌بندی بکنیم میشه گفتش که در اولین تلاشش برای استفاده از این تئوری یا شایعه جنگ داخلی پاسداران با هم که اینا کنار مردم میتن، رژیم شکست خورد و نتونست این رو به اجرا بذاره. به خاطر همین واقعا بسیارم جالبه در شب همون روز، در روز شام غریبان، این دوتا دشمن بظاهر یعنی احمدی نژاد و رهبر مثل دو تا طفل یتیم کنار هم نشسته بودن با یک لبخند ملیح در همون مسجد. ولی این داستان تمام شده نیست. از اونجایی که این رژیم این داستان رو درست کرده، چون هم با مردم مشکل داره و هم با سپاه و مشکلاتی که داره روز به روز بیشتر خواهند شد در ماهای آینده با بالا رفتن قیمت ها، به هر حال رژیم مجبوری که به این بازی مسخره سیاه کردن وجه پاسداران ادامه بده. برای همین حتی تون عکسی هم که چاپ شده حسابش شده و یک لبخندی به لب رهبر و احمدی نژاده که آدم نمیدونه که اینا دارن در نقش دوستی با هم بازی میکنن یا در نقش دشمنی. و این نمایش مسخره ادامه خواهد داشت و به نظر من فکر میکنم یکی از بهترین چیزهایی که وجود داره، چون که با این کار رژیم در واقع پاسداران رو کیش میکنه که بیشتر به طرف مردم برن و لگد داره به بخت خودش میزنه.
بسیار کامل اینا رو مشخص کردین که پس دارن سر مردم رو گرم میکنن با این، یعنی دلخوشی های واهی که مردم شلوغ نکنم. من فکر کنم تمام این نمایشنامه ها برای نگه داشتن مردم در یک شلوغی است، یک موقع مخصوصا هم که تو پرسش پاسخ شهریار رضا پهلوی فرمودن که چراغ این رژیم رو شما روشن نگه داشتید که میرید سر کار، در صورت که اگر همه دست از سر کار بکشین این رژیم متلاشی و متلاشیه. و من فکر کنم این برنامه هایی که شما امروز تشریح کردید سرگرم کردن مردم برای تصمیم گیری اصلی است. آقای بابک در خدمت شما.
بله، از این فکر کنم یه 30 سال مردم رو سرگرم میکنن. مسئله گرسش میگه یک چیزهایی این مدت کوتاه میتونه کارساز باشه. امروز مسئله مردم جوریه که مطمئن نیستم مثلا این رژیم این تبلیغاتی و این دستگاه تبلیغاتی که داره رو بتونه واقعا مؤثر واقع بشه، چون که این یک چیزی که خیلی دیگه زیادی شنیده باشید نسبت به اون کر میشه و نمیشنوید. به نظر من اینجا واقعا آدم میتونه امیدواری داشته باشه، چون که هیچ روش جدیدی، هیچ روش دروغوی نوعی رو اینا اختراع نکردن، همون سیستم 30 ساله رو دارن تکرار میکنن و به نظر من بیشتر جای امیدواری تا ناامید.
بله البته، چون موقعی که به این وضعیت رسیدن که دارن نمایشنامه بازی میکنن، اون موقع آمدن یا جلوی دوربین میگفتن فردا این کار نباید بکنی، چون همه چیز زیر دستشون بود، سپاه، بسیج، الان اینا زیر دستشون نیستن، مجبورن خودشون نقش بازی بکنن. اینطوری که آقای کاوه دارن تشریح میکنن، من تئاتری بیشتر نمیبینم در این رژیم. آقای کاوه خواهش کن.
البته من دیگه جالبه اینه که مثلا برای روز متحدی این بچه‌هایی که جمع کردن، خود این بچه‌ها چیزن، خب بالاخره بچه‌های اونان یا اینا رو آوردن، یه یاروی واسطه داره به اینا یاد میده، اینا سرود بخونن، خود این بچه‌ها ناراحتن، تو عکسن شکلک در میارن، یه کارهای عجیب غریب میکنن. و مشکل این رژیم به این صورته که الان بخواد تظاهرات بذاره 12 تا بچه رو میتونه جمع کنه، یا مثلا اینا با مادرهاشون میان، بیشتر از این نمیتونه بیاره. حتی اونایی که توی نظام هستن نمیخوان عکس خودشون، عکس بچهشون دیده بشه در اینجور جاها، میگن به هر حال این نظام رفتنیه و بی‌آبرویی برای ما میمونه. و به هر حال چیزی که هست اینه که باز همونجور باور گفت جای خوشبختیه، چون مردم بی‌علاقه شده. و چیزی که هست اینه که یه نوع آوری هایی توش هست. ببین وقتی که داستان خاتمه اینا رو می آوردن، خب مردم می گفتن اینا دعوای داخلی دارن، به ما کاری ندارن. این دفعه اومده رژیم از همین حرف مردم استفاده میکنه، میگه پاسدارا دعوای داخلی دارن، اینا به شما رفت نداره، در حالی که درست برعکسه. و امیدوارم که در داخل این پاسداران یاغی جدا شده از رژیم یک عده‌ای بیان دست به کاری بزنن که نشون بدن که این بازیه که رژیم درست کرده که ادعا میکنه اونها دعواشون داخلیه و با خود رژیم نیست، صحت نداره و اینا در کنار این مردم هستن. و این تنها چیزی که وجود داره اینه که اینها بیان و از قدرت شناسایی که دارن، از اطلاعاتی که دارن استفاده کنن برای تظاهرات شبانه، برای شبنامه نویسی، برای پخش پرچم، برای شعار دادن، چون برای اینا که دیگه نیروهای انتظامی هستن، نباید در دیوار بترسن. امیدوارم همچی کارهایی بکنن، یک خودی نشون بدن و یک دلگرمی به مردم بدن که همچین هم نیست که رژیم در آورده، یا حداقل اونایی که این صدای ما رو میشنوند این رو به صورتی تکثیر کنن، یعنی تمام نتیجه گیری حرف من در همون اول بوده که در هفته گذشته قضیه بحران داخلی و خرید طلا بوده و همه رژیم با این داستان پاک کرده و اصلا یادگار رفتار پاسداران و نیروهای انتظامی در چهارشنبه سوری و 13 به در رو پاک کرده با این داستان جنگ داخلی. بقیهش که گفتم همه تفسیر عکس ها و تفسیر روز به روز هفته بود. فکر جان کلام رو میشه در دو سه کلمه خلاصه کرد. امیدوارم این رو شبنامه بنویسن، تفسیر کنن، پخش کنن و به مردم اطلاع رسانی کنن که یه عده خودشون رو نبازن، نگن که آخر سرم کار رسید به جنگ داخلی پاسداران با آخوندها و از دست اینا را از بشی مثل بدتری گیرمون میاد و پس چطور حرکتی نکنی.
ولی من منظور من بودش که نوآوری توش نیست و مردم اشباه شدن با این. تو سال 57 برای نمونه یک دفعه شایعه میکردن که فلان محله شهر شلوغه، همه ریختن زدن کشتن و خب به این شکل مردم رو تهیج میکردن. امروز الان 2 سال 3 سال هر روز خبره که آقا اینجا دارن میزنن، اونجا میکشن. خب بالاخره مردم توی زمان اونا که در تهران زندگی میکنن میفهمن خب خبری نبوده، چیزی نبوده. و کم کم اصلا اینجوری خواهد شد که اگر فردا واقعا هم یه اتفاقی پیش بیفته مردم باور نخواهند کرد. از این لحاظه که یعنی که نسبت به اینجور خبرها و به اینجور پیام های دروغونی که بهش اشاره میکردی کاملا تفاوت شده.
خب این همه روی من رو همه چیش حساب میکنن، چون به هر حال خودشون موقعیتشون خیلی در خطره و همش در فکر این که از همه چی استفاده بکنن. واقعا یک در داخل باید یه ده حواسشون جمع باشه و بتونن بر همه دروغ ها غلبه کنن و به تنهایی فکر کنن که به کار فوق‌العاده سختیه. وقتی آدم چون هم کار میکنه، مشغولیت فکری داره و مشکلات خانواده داره، اینا دیگه نمیتونه بیاد بشینه هر شب تحلیل کنه ببینه قضیه چی بوده، راست بوده، دروغ بوده یا نه. و این رژیم هم از تمام این مسائل استفاده میکنه و در کنار اینم که خارجی ها دنبالشن. تا هفته پیش اینا همین داستان تبلیغ میکردن، الان 4 روز دیگه مسئله کان شروع میشه و اینا اون مرتیکه دلغک پناهی رو به عرش میرسونن و دوباره میخوان برای ما از جنبش سبز و چه میدونم موسوی و کروبی صحبت کنن. این مشکلی که ما داریم اینه که از همه طرف مورد تهاجم دروغ‌های یا جمهوری اسلامی هستیم یا همپیمانان خارجیش.
آره، حالا اتخواه اگه اجازه بیدی به یه دروغ خیلی بزرگی نفت خیلی بشوشوی برسر می کشوشوی کنه بن لادن ببردازه.
خواهش میکنم بزن.
این خیلی اتفاقا این کشته شدن بن لادن هفته پیش در واقع همزمان بود با طرح کشتن تو لیبی قذافی که اون شکست خورد و به سرش کشته شدن خود قذافی در رفت ازش. خب خیلی نقطه های ابهامی تو این داستان هست، همه رادیو تلویزیون هم راجع به اینا صحبت میکنن ولی شاید اون اصل موضوع رو بهش اشاره نمی کنن و کوشش می کنن ما همین روش هایی که خود جمهوری اسلامی به صورت شاگرد داره استفاده می کنن، اینا عنوان استاد خیلی با مهارت بیشتری به کار می برن. برعکس اون چیزی که خیلی گفته می شود که این تحت چقدر با روش فکر شده بوده و ماها خود باید آمریکا اعتراف کرده که 9 ماه خبر داشته که این بن لادن اونجا بوده و در حال فکر بودن که چه جوری بکشن و اینا، تقریبا من خیلی با عجله و شتاب انجام شده، اونجوری که میخواستن هم انجام نشده. نمونهش خب خود خراب شدن اون هلیکوپتری که نجبور شدن منظمش کنن. فکر کنید که یک ماموریت به این مهمی رو میخوان انجام بدن، سابقه خراب شدن هلیکوپترات اون داستان گروگانگیری سفارت آمریکا ایران هم بوده، با این حال میرن اونجا این هلیکوپتر خراب میشه و این هلیکوپترها اینجوری که از باقی مونده یکی اونی که هم هلیکوپتری خراب شده و منحرفش کردن بر اومده، اینه که چیز خیلی مخفی بوده که اصلا رسمی آمریکا نداره. یه هلیکوپتریه که خیلی کم صداست و برای اینجور ماموریت‌ها به کار میشه. خب حالا بپردازیم به واقع چیزهایی که میدونیم، خیلی چیزها رو نمیدونیم. چیزهایی که میدونیم از این چیزهایی که اینها میگن ما حالا میتونیم بهش اطمینان بکنیم اطمینان نکنیم، وقتی ناشاریم بعضی چیزها رو بپذیریم چون وگرنه به هیچ نتیجه نمیتونیم. چیزهایی که میدونیم و اینجور ظاهرا باید درست هم به نظر میاد اینه که این بن لادن 5 سال در این محل بوده، محلیه که در فاصله نزدیکی شهر اسلام آباد بوده، یعنی فهم فاصله تهران قزوین به شهری و نزدیک شهری که توش آکادمی نظامیه، توی ساختمونی زندگی میکرده که خب هر کسی که اونجا شهر رد میشده میتونست ببینه که خونه دورش تیم خاردار دیوار 5 متری کشیدن و خب یعنی چیزی نبوده که جای خیلی مخفی و عجیب غریبی باشه و مسلما همه اعضای اهالی اون شهر از خودشون الو این قطع شد و برعکس اون چیزی هم که باز این اخبار تلویزیون و رادیو میگن، اینها از ویدیوهایی که به ما نشون دادن به نظر میاد که اونجا یک مخفیگاه آسود و خوبی نبوده، جایی بوده بیشتر شبیه زندان بوده و به نظر من میاد که بن لادن 5 سالی اونجا زندانیه، یه زندانی لوکس، البته لوکس به معنی نه اونطور که بخیه پسر میلیارداری بوده ولی اونجا با ویدیوهایی که میبینیم نسبتا یک جای حقیر زندگی میکرده. و حالا این 5 سال خودش مهمه چون که یعنی که از سال 2006 بن لادن اونجا بوده و در سال 2006 فرانسوی ها به وسیله آدم هایی که دارن اینها این رو پخش کرده بودن که در رادیو تلویزیون یکی از این آقای هست بنیفاس که خب خودش احتمال زیاد یک مأمور مخفی فرانسوی هستش خصوصش که این سربازهای فرانسوی در گروه های همین افغانستان بن لادن رو در اون دوربینشون دیده بودن، با آمریکایی‌ها تماس میگیرن داره ما این مالی رو بزنیم از دور با سنایپر که داریم اینا، یا یعنی که نه آمریکایی‌ها گفتن نه، دولت فرانسه و دولت آمریکا این خبر رو هیچ وقت تکذیب نکردن. حالا فرانسه اومدن این داستان رو تغییر دادن، گفتن که نه ما اومدیم اجازه بگیریم تا اینکه بیان اونا به ما پاسخ بدن. این بن لادن دیگه از اونجا رفته بود که این رو مسئله رو توجیه بده. خب بس میبینیم که به احتمال زیاد در سال 2006 این بن لادن که از همونجا دزدیدن یا بازداشت کردن و بردن در پاکستان و اونجا زندانیش کردن و این مسئله رو فاش نکردن. یعنی به نظر من این یک تئوریه، ولی به هر حال چیزی که هست اینه که مثلا این خبر دیگه ای که داریم اینه که سرویس های مخفی تاجیکستان و این در ویکی‌لیک هم بوده، دو سال پیش به آمریکایی‌ها گفتن که آقا ما میدونیم این اینجاست و اینا، و آمریکایی‌ها هم هیچ اهمیتی به این موضوع نداد. در خود آمریکایی‌ها میگن که ما 9 ماه میدونیم که اونجا بود، دست کم 2 سال که میدونن و به احتمال زیاد از اون 5 سال اولی که اونجا هستن خبر دارن و به احتمال زیاد خودشون آوردن اونجا. یک مسئله دیگه هم که خیلی آمریکایی‌ها و این اخبار غربی روش تاکید میکنن و اینم یه دروغ خیلی بزرگیه اینه که وانمود میکنن پاکستانی‌ها، دولت پاکستان نقش دو روزه بازی میکنه با غرب، اینها ارتششون همش دست اسلامی هاست و از این حرفا. چنین چیزی اصلا کاملا دروغه. ارتش پاکستان تمام پولش آمریکا میده و پولش میده یعنی چی؟ یعنی که حقوق خود این افسرا اینا رو و سربازا رو آمریکا داره میده و این افراد درست اونجا کشور پاکستان خیلی اسلامی هستن، ولی پیش هر چیز اونجا فساد مالی رایجه و هر آدمی رو با پول خیلی کمی میشه خرید و از این حرفا نیستش که مثلا اونا انقدر اسلامی هستن که میان و اونا مخصوصا تو سطح بالا این بن لادن رو پنهان میکنن، چیزی به آمریکایی‌ها نمیگن. آمریکا ظاهرا تو این جنگ افغانستان که هدف اصلیش رفتن گرفتن بن لادن بوده، تا حالا 2000 میلیارد دلار خرج کرده. 2000 میلیارد دلار یعنی سالی 20 میلیارد دلار 20 میلیارد خرج برای گرفتن یک آدم، و در صورتی که اینو با 10000 دلار به هر پاکستانی میداد خود سر اون بن لادن براش می آورد. حتی اون 10000 دلار هم لازم نبود بده، بهش یه قول ملیت آمریکایی میداد، همونجوری که به خیلی از سربازاشون توی عراق میدن، سربازای خارجی هستند که در واقع استخدام ارتش آمریکان، با اونا با امید اینکه بتونن ملیت آمریکایی بگیرن خب میرن کار انجام. یعنی واقعیت موضوع اینه و خب این داستان به این شکلی که برای ما تعریف میکنن غیر قابل باور کردنه. حالا چرا یک دفعه با اینجور شتاب اینها رفتن تصمیم گرفتن بن لادن رو بکشن؟ به نظر من دلیل اصلیش این آشتیه که آمریکا با همین القاعده و یا آدمهایی که به ما میگن القاعده اینها داره انجام میده برای همین انقلابهای قلابی که تو این کشورهای عربی داره انجام میده. یعنی که امروز همین آدمهایی که تا پارسال به عنوان دشمن به ما وانمود میکردن شدن متحدهای همین غربی ها برای جایگزین کردن این سران این کشورهای عربی. بهش آغاز شد نصف بود الان در لیبی و امروز هم بیشتر صحبت کشور سوریه است. در همه این کشورها خب میبینیم اصل آدم هایی که برای رژیم هاشون برخواستن آدم های بسیار اسلامی هستن. مسائل اصلا بر خاطر دموکراسی نیستش، بلکه جنگ های قبیله‌ایه و جنگ های ایلیه. مثلا در سوریه خب درست حالا این رژیم حالا هرچی هست اینها، ولی دست یک کسایی که به اسم علوی هست، یعنی و این سنی ها هستن که میخوان خب این علوی ها رو بندازن خودشون، سرس به خاطر آزادی و دموکراسی نیستش. در بحرین همینطوره و همه جای دیگه همینه و آمریکا و غربی ها اصولا هم همه جا دارن از همین اسلامی ها هی دفاع میکنن. یه نمونه براتون بیارم. این هفته گذشته توی نیویورک برنامه‌ای بود به اسم روز آزادی، روز جهانی آزادی مطبوعات، سیمه بنو یونسکو پشتش بود و مثلا دولت سفارت آمریکا در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان کی رو فرستاده؟ یکی از همین اسلامی ها رو به عنوان نماینده فرستاده توی اونجا. این چیز توی این برنامه به یه روزنامه‌نگار باز اسلامی به اسم حکمت الله سیف‌الزاده جایزه دادن. جایزه به خاطر چی؟ به خاطر شجاعت روزنامه‌نگاری. این حکمت الله سیف‌الزاده سردبیر یه مجله روزنامه به اسم نجات که این روزنامه نجات هم ارگان یه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان. این حزب درست بعد از سقوط شوروی توی تاجیکستان درست شد و خب ایده‌هاش هم ایده‌های اخوان المسلمینه. توی جنگ داخلی تاجیکستان خب دولت تاجیکستان خیلی این حزب رو سرکوب کرد. می‌بینید جنگ خیلی سخت شد، کوچیک 7 میلیون جمعیت و 1 میلیون آدم این جنگ کشته شدن و خیلی دولت آمریکا ببینید از طریق این رادیو فری اروپا، رادیو لیبرتی که در واقع یه جور مثل همین وایس آف آمریکا هستن و مال دولت آمریکا هستن، از این گروه های اسلامی خیلی دفاع میکنه و براشون گریه و زاری میکنه و فحش و لعنت به حکومت تاجیکستان که آزادی رو اونجا سرکوب میکنه. آزادی رو سرکوب میکنه یعنی چه؟ یعنی که جلوی این آدم ها رو میگیره. در صورتی که با همه کشور تاجیکستان تنها کشوریه که یک حزب اسلامی که همین حزب نهضت اسلامی تاجیکستان رو آزاد گذاشته، در بقیهشون در ازبکستان بگیرید همین ها اصلا این حزب ها کاملا ممنوع هست. و خب این یک نمونه برشون آوردم از این تاجیکستان. درسته یک کشور کوچیکه، 50,000 کیلومتر بیشتر جمعیت مساحت نداره، خیلی منابع معدنی و اینا هم نداره، ولی اهمیت زیادی داره چون که در واقع بزرگترین مرز با افغانستان داره و آمریکای انگلیس ها تو سالهای 70 سال پیش این جنگ افغانستان رو راه انداختن، هدفش این بود که از راه تاجیکستان اون شوروی سابق رو متزلزل بکنن. امروز هم خب این هدف رو دنبال دارن میکنن. این قهرشون با جریان‌های اسلامی که در سال 90 انجام شده بود امروز به پایان میرسه و در واقع رفتن کشتن بن لادن تنها برای اینه که یک جور قیافه نوعی به این جریان ها بدن، همون جوری که هفته پیش و دو هفته پیش کاوه اشاره میکرد راجع به مجاهدین خلق. یعنی که ما میبینیم که این آمریکایی ها و انگلیس ها خوشتان غربی ها و بیجا آمریکایی ها دوباره همون سیاست گذشته خودشون دارن اثر میگیرن و تنها خب ناچارن با این آدم‌هایی که تا امروز ما گفتن اینا همه تروریستن، همه اینجوران اونجوران رو بیا جور دیگه معرفی بکنه. خب ناچار بعضی از سرانشون رو بزنه و اونها رو باهشون حالا تا دیروز ریش و نمی‌دونم لباس‌های ژولیده و اینا داشتن، امروز میاد به اینا کراوات و شلوار میده و همونجوری که می‌بینیم ما مثلا در پاریس اومدن همین افراد این گروه های شورشی توی لیبی، خب معلومه که اصلا رفتن همین دیروز برای اینا کچلوار، اینا خیلی از قیافه هاشون روشنه و اینا برای اولین بار دارن کچلوار از زندگیشون میپوشن که اینها رو با یک قیافه آبرومندانی به ما بدن و به عنوان آزادی خواه و دموکرات و این چیزها بفروشن. کاریه که با مجاهدین خلق هم به احتمال زیاد همونجور که کاوه تجزیه‌تحلیل‌تر دارن انجام میدن و خب ما باید نسبت به اینها هوشیار باشیم و درباره این سیاست نوعی که دارن، سیاست نوعی نیستش ولی در ضمن میاد دستاشون تا چند وقت پیش بسته بود و حالا باز شده و یه حالت تهاجمی پیدا کردن نسبت به تمام این منطقه، باید ما خیلی هوشیار باشیم و در برابرش یه فکر چاره‌ای.
این اشاره‌ای که کردی به تاجیکستان، من تاله واقعا بهش نگاه نکرده بودم، الان که نقشه نگاه میکنم ببینم این با چین مرز داره و با کشمیر، این منطقه کشمیر خیلی مورد علاقه آمریکاییاست، چون اونجا شیعیان خیلی قوی هستن و شیعیان رو آمریکا انتخاب کرده برای اینکه پایگاهی باشن، برای اینکه حکومتایی که خب کلا سنی هستن رو بردارن، نه اینکه واقعا عاشق شیعیان باشه، برای اینکه تضادی ایجاد کنه بین اون گروهایی که به هر حال سر کار هستن و به هر دلیلی یا مسلمان هم یا اسلامگرا. و خب این تاجیکستان بدبخت من فکر کنم آیندهش بسیار تاریک باشه با این مرزی که با افغانستان، چین و کشمیر داره. در کنار این مسئله، روی مسئله این بن لادن به مسائل بسیار جالبی اشاره کردی. خود من واقعا اینها به عقلم نرسیده بود و بیشتر فکر میکردم که با مرگ بن لادن پرونده 11 سپتامبر که خود اون بسیار مشکل داره توش وجود داره بسته شده، تمامی پرونده به کلی بسته شده و اصلا آمریکا میتونه پرونده دعواش با القاعده رو ببنده، که من بیشتر فکر میکردم برای این بوده که کثافتکاری های خودشون، دروغ هایی که گفتن برای توجیه حمله به پاکستان رو به افغانستان رو ببندن، ولی میبینم که تحلیل تو بسیار جالبتره و این دلیل اصلیشه، جدا از اون دلیل، اون دلیل فرعی میتونسته باشه، دلیل اصلیش همینه که بیان و یک وچه جدیدی به القاعده بدن و این بابایی رو که به هر حال مزاحم بوده از بین بردن. و چی من برای من جالبه عدم عکس عمل عرب هاست. ما همیشه میگوییم آقای عرب ها غیرت دارن، میریزن تو کوچه، ایرونی ها خب آرومترن، باید از عرب ها یاد بگیرن، و این واقعا این قضیه بن لادن منو عجباز کرد. اینا اگه تو کوچه بهشون بگه به بن لادن حرف بزنی میخوان خرخرت رو ببرن، ولی اینجا زدن یارو لط و پار کردن، تیر زدن تو مغزش، چششو در آوردن، بچه هاشو کشتن، پسراشو کشتن. ما یک تظاهرات در فرانسه به نفع این ندیدیم، حزب اللهی های فرانسه حرکتی نکردن، سنیای افراطی حرکتی نکردن، در خود مصر که این بابا القاعده مال اخوان مسلمین بوده، اونجا فقط 300 نفر رفتن تو کوچه واسه نماز خوندن. و این نشون میده چقدر این گروه های عرب، چقدر اینا دستکاری شدن، چقدر حرکت های سیاسیشون، تظاهراتشون، انتفاضهشون، همه ریموت رهبری شده از گروه های نامرئی یا کشورهای دیگره و خودشون واقعا هیچ وجود خارجی ندارن به عنوان ملت عرب، ملت مبارز عرب. بعضی حرفا
حالا افسوده بر خود عرب ها، من چیزی که برام تعجب آورد بود این آدم هایی که به اصطلاح همیشه خیلی ضد آمریکایی خودشون رو نشون میدن، مثلا بر علیه رفتن آمریکا در عراق و جای دیگه همیشه صحبت میکنن، ولی در اینجا خیلی پشتیبانی کردن و از یه چیز خیلی شگفت‌آوری من به ویژه پشتیبانی کردن، از اینکه آمریکایی‌ها چرا رفتن اینو کشتن و چرا اینو خب ندزدیدن نیاوردن که محاکمش بکنن. من میگم بله خب این به هر حال مثلا محاکمه میکردن که چه این آدم جنایتکاری بود و اینو این. خب اولا یک این که مثلا اسرائیلی ها رفتن یه آدمی مثل آیشمند رو که خب یه جنایت های خیلی فجیع انجام داده بود دزدیدن و آوردن و محاکمش کردن، یه این بدتر از آیشمند که نبودش و نازی های دیگه. دو این که اصلا به فرض ما این آدم خیلی ناجوری بوده، یک محاکمه فقط برای این نیست که بدونیم این مجرم بوده یا مجرم نبوده، میخوایم ببینیم چجوری عمل کرده، میخوایم مقدار چیزها رو بفهمیم. خود آمریکایی‌ها آیا براشون جالب نبوده که از این بن لادن حرف بکشن؟ اینها رفته بودن در گوانتانامو و جاهای دیگه کمپ‌های درست کرده بودن که آدم‌ها رو بردن که از اینها رو بازجویی انجام بدن. در اروپا خیلی باز در کشورهای مختلف خب گندشتر اومده بود جایی درست کردن مخفی که بازجویی بکنن افراد. اینها یک کسی رو که به عنوان مغز متفکر این دستگاه رو و تمام خب اصل موضوع رو اون باید بدونه رو به این راحتی کشتن. هیچ ازشون جالب نبود که بیان این رو ازش بازجویی بکنن، حتی محاکمه نکنن، بازجوییش بکنن. و این مقدار اسراری که به اصطلاح این سازمان عجیب غریب خودش به اسم قاعده رو فاش بکنه، اینها خب همه پرسش انگیزه و بیشتر ما رو متقاعد میکنه این که اصولا این مثل همون چیزی که راجع به جمهوری اسلامی میگفتیم خیمه شب بازیه و فقط برای پرت کردن حواس مردمه و اصلی چیزی جدیه. حالا ما میشیم یعنی دوری درست بکنیم، متاسفانه خب همه چیزها رو در دست نداریم تا بدونیم اصل قضیه چی.
آیه بابگ عزیز، به زمان کشته شدن این اشخاص برای سیاستی مثل امریکا مهمه، چون من یک برنامه رو دیدم در مورد هیتلر که نیروهای امریکایی در یه جایی مستقر شده بودن که معاون اول هیتلر میخواست بیاد، غنایمی که اینا از اروپا تابلوها و آثار باستانی که از اون کشور برداشته بودن میخواست بیاد با هواپیما تو اون صحرا بشینه، ماشینا اونجا بود که این غنایم رو نگاه کنه. امریکایی‌ها یه سری تیرانداز از دور رو فرستاده بودن، منتظر این آقا بودن. به محض اینکه هواپیما نگرداش، هیتلر پیاده شد. اون کسی که دوربین تفنگ دوربین داد دستش بود گفت جنگ تموم شد، هیتلر بزنمش. گفت نه، بذار من اجازه بگیرم. موقعی که اجازه گرفت گفت اکیداً دستور داده شده که فقط شما همون معاونه رو میزنید، انگار نه انگار که هیتلر اونجا هست. گفت بهش بگو آقا همین الان جنگ تموم میشه برمیگردیم. گفت دستور اینه. و مشابهش همین بن لادنی که شما فرمودی، اون موقع زمان اگر میزدن بن لادنو، این به هر حال از لشکرکشی که تو افغانستان کردن باید ما در نظر بگیریم، همین تاجیکستانی که شما گفتید و کشورهای اطراف و دره زیر سلطه خودش میگیره. درسته که اینا تو خاک افغانستان هستن، ولی محدوده 300 مایلی رو الان زیر سلطه هر ارتش، اونم 160 هزار تا ارتش امریکایی اونجاست. هر کسی میخواد رد بشه و از اجازه بگیره، حتی هواپیما مسافر بریش باش میگه.
بله نه کاملا درست میگه.
من در مورد هیتلر این که داستان اصلی اینه که خود شرکت های نفتی هفت خواهران بودن که پول خرج تمام این جشن ها اون مشعلا لباس ها رو میدادن. خود هیتلر که ثروت شخصی نداشت و اصلا ثروت شخصی هم امکان ندادن هم چیکاری همین خرج های بکنه. اینا در واقع میخواستن که این شخص قدرت پیدا کنه و در وهله اول میخواستن در مقابل کمونیست ها بتونه بیسته، ولی بعد حمله کردن، باز ادامه دادن، کمک کردن و امریکایی ها تا مدت ها رابطه شون رو حفظ کرده بودن، اجازه دادن این همام مناطق رو بگیره که بعد خودشون به عنوان ناجی بتونن وارد مرحله بشن، وارد بازی بشن، هم کشورهای اروپایی رو بمباران کنن حسابی که یکم اینا از بازی اقتصادی و صنعتی عقب بیفتن و هم برن جاهایی رو که مال اینا بوده در آفریقا و جای دیگه بگیرن. و نمونه‌های زیادی هست. یک شهری هست در فرانسه که نیروهای آلمانی از اونجا داشتن فرار میکردن، رفته بودن از شهر و آمریکایی‌ها این شهر رو با خاک یکسان کردن در بمباران و سالها در تمام هر سال ما حداقل یک بحث تو این در تلویزیون داشتیم در این شهری بود به اسم اورادور سور گلان. و الان مدتیه که رسانه های آمریکا، رسانه آرته که به اصطلاح اروپاییه ولی مدیرانش همه وابسته به آمریکا هستن، جای رسانه های رسمی و جدی فرانسه رو گرفته و دیگه هیچ اشاره‌ای به این مسائل نمیشه، هیچ اشاره‌ای به نقش درو بازی آمریکایی‌ها در زمان جنگ نمیشه، هیچ اشاره‌ای به نمیشه. فقط تنها مسائلی که اشاره میشه مسائل کلیه که آمریکا میخواد، مثلا فیلم نشون میدن روی بدجنسی چینی‌ها، فیلم نشون میدن روی بدجنسی پوتین، من نمیگم اینا خوش جنسن، ولی دیگه به اون صورت هم که اینا میگن نیستن و تقریبا یه حالتی شده که برای خود من پیش اومد در موقعی که درس هم تموم شده شرکتی کار میکردم، اونجا برای ما سفر گذاشته بودن بریم به روسیه و قبل از اینکه بریم اتفاقا در همین روزنامه فیگارو که الان صحبتش زیاد هست مقاله چاپ شده که آقا اینا اونجا وضع روسیه خرابه، اینا بچه هاشونو میخورن و بچه ها یا مریضن کج و کولن. ما رفتیم اونجا اصلا دیدیم همچیزی نیست، بچه ها همه ورزشکارن، همه غذا خورده، قد کشیده، غبرا، کسی هم بچه هاشو نمیخوره و چیزای دیگه هست که آدم بخوره. و واقعا یک بدگویی میکنن که آدم رو مشکوک میکنه به اصل مسئله و اون داستان بدی های کلی اون یارو رو در نظر ندارن، فقط هدفشون تخریبه. و الان هم در مورد بن لادن و این لادن همینه، تا موقعی که میخواستن ازش استفاده کردن و الان که تقریبا آمریکا هرچند که در افغانستان بازی رو برنده نشده اونجور که میخواد، یعنی با آسیای مرکزی برسه، ولی تقریبا بازی رو در قسمت آفریقای شمالی برده و دیگه احتیاجی به شاید به اون صورت به افغانستان نداشته باشه، اگر بتونه که این راسته شمال آفریقا رو و قسمت سوریه، لبنان، اردن رو اسلامی کامل بکنه، از اون راه یک نوار اسلامی درست میکنه که از به ترکیه متصل بشه، از ترکیه به آذربایجان و از راه بالا نفوذ کنه به آسیای مرکزی و نه از راه زیر. و این بابا رو زدن و به این صورت کشتن و خیلی پرونده ها هم بست.
البته آقای کاوه، من اطلاع دارم که تو جنگ جهانی اول 5 قدرت تو اروپا بوده که انگلیس 5 قدرتش بوده، یعنی اینا هی با هم می‌جنگیدن سر مستعمرات خودشون. تو اون جنگ هر کدومشون بدهکار بوده، احتیاج داشته، امریکا بهشون قرض میده، هر نوع اسلحه میخوان که اینا با هم بجنگن. بعد که جنگ جهانی اول تموم میشه همشون بدهکار بودن به امریکا. امریکا میاد توی آلمان یک از طرف اون راکفلر یه بانگی رو باز میکنن، پول میذارن، هم صنعت آلمان رو اونجا را میندازن، همینا اونا بدهکار بودن، قبول میکنن، آلمان رو رشد میده به خاطر اینکه قصد اصلیش همون کمونیستی که شما فرمودید بود که قدرت رو از پادشاهی سزار شوروی در دست گرفته بود، اونم میخواستن اینا متلاشی کنن که من میدونم حدود 30 میلیون فقط کشته شدن این کاری که شوروی با آلمان داشت انجام میداد و تمام خرجی که داشت آلمان میکرد. و اینو توی فیلم‌های مستند تو انگلیس من دیدم که از تمام مردم آلمان شروع کردن عکس سینه‌هاشون رو انداختن و هر کدوم سالم بودن نگران داشتن، کار نداشتن این جویش بود یا نه، حتی آلمانیه نمیدونم هر دینی هم داشت، اینا رو که مریض بودن همه رو سوا کردن، همه رو کشتن. ولی الان دارن میگن بیشترش کلیمیا بودن، ولی خود آلمانیا اگه یه نفر چشش چپ بود میکشتن، اگه یه کمی پاش کوتاه بود میکشتن و تشکیلاتی رو به پا کردن که شد اون آلمان همونطور که شما فرمودید هیتلر پولی نداشت و این همش کلک امریکا بود که به اینجا هم رسید. خواهش کن.
ببخشید، جنگ جهانی دوم شما گفتید اول،
از اول شروع شد که دوم، اولو بدهکارشون کرد بعد پول داد، پایه‌ریزی جنگ دومو چیت به وسیله هیتلر.
دقیقا.
حالا این داستان بن لادن خیلی من یاد داستان این نوریگا میندازه، نمیدونم یادتون هست، موضوع مال 25 سال پیشه در زمان ریگان. خب این نوریگا یه مأمور CIA بود و ارتش آمریکا اینو به عنوان قاچاقچی مواد مخدر که این داره پدر ما رو در میاره همش قاچاق میکنه بودن، ما مواد مخدر رفتن در پاناما گرفتنشو و بعدا ما خواستن معلوم نشد چی شد، های محاکمش کردن نکردن، نه بعد در زندانن. و از آقا پاناما یک کشور واقعا مستعمره آمریکاست، وجود خارجی و استقلال واقعی نداره اصلا. ولی مسئله که بود باز اونجا یک، حالا این آدم آقای نوریگا آدم معلوم یک گانگستر بودش و چون گانگستر بود سیاهی اینو استخدام کرده بود و اصولا اینجور هم اینجور سازمان های اطلاعاتی دنبال اینجور آدم ها میرن، آدم حسابی که به دردشون نمیخوره. ولی خب اگر آمریکا قرار بود برای هر قاچاقچی مواد مخدر چنین شیوهی رو به کار میبرد، امروز اصلا مواد مخدر در دنیا وجود نداشت، قاچاقچی نبود. روشنه که اونجا هم داستان چیز دیگه بود، معلومه چرا که یه دفعه با اون بچه دوبن چه خطایی ازش سر زده بود که حرف نشنایی کرده بود که این بلا رو سرش آوردن. این خب بن لادن هم یک همچین داستانی. بن لادن رو در سال 1975 آمریکایی ها در استانبول استخدام کردن. 1975 این بن لادن خیلی جوان بوده، 18 سال بیشتر نداشت. 1975 سال خیلی مهمیه چون که سالیه که نیکسون میفته بر سر مسئله واترگیت و از اینجا در واقع راه باز میشه برای اون سیاست متزلزل کردن شوروی از راه اسلام. نیکسون خود شخصا مخالف این تشنج با شوروی وقت چین بودش و دنبال این بودش که یکیشور رابطه مسالمت آمیزی پیش بیاد و به احتمال زیاد خود این واقعی واترگیت که آدم ممکنه چقدر از نزدیک این چیز زیاد مهم نبود که انقدر شلوغش کردن و بزرگش کردن، شاید اصلا در رابطه با این بوده چون که این نیکسون مزاحم یه عده‌ای بود این داستان. حال این 1975 سالی هم هستش که خمینی رو شروع میکنن بزرگ کردن. خمینی در ایران من فکر نکنم تا پیش از شلوغ شدن شهر تبریز اینا واقعا بیش از 10-20,000 نفر در ایران مثلا میشناختنش. 1975-74 این سالها یک کتابی فرانسه چاپ شد، این کتاب های توریستی که ها برای هر کشوری از تونس هر جای دنیا بخره برید یک اون کلکسیون مثلا اون ناشر یک کتاب برای اون کشور هست و جاهای دیدنیش و اینا رو توضیح میده. یک کتاب برای ایران در چاپ شده بود برای جشن 2500 ساله خیلی بهش چیز میده و جنسان ایران اصلا خیلی یک جای توریستی هم شده بود و خیلی اروپایی ها برشون جالب بود که برن ایران رو ببینن. این کتاب چه دیگه جالب، خب یک کتاب توریستیه دیگه، خب باید نشون بده فرض کن اصفهان چجوریه، تخت جمشید چجوریه، از این داستان ها. یکی از صفحاش عکس خمینی رو زده بودن اون موقع، خب این یه تبعید بود به نجف و این رو به عنوان رهبر مبارزه با شاه معرفی کرده بودن، یه آدمی که واقعا هنوز ناشناس. یعنی که میبینیم که سال 75 سال آغاز این سیاست آمریکا انگلیس برای تهاجم به شوروی از راه اسلام و همین سال هاست که همین 75 اگه اشتباه نکنم در پاکستان بوتو رو میندازن و یه حکومت و اولین جمهوری اسلامی رو اونجا درست میکنن در پاکستان. و از 1978 که هنوز خمینی تو ایران پیروز نشده بود در شمال زمین پاکستان اردوهای پرورش این به اصطلاح مجاهدین آینده رو اونجا آماده میکنه و آقای بن لادن هم در اونجا میره شروع به کار میکنه. و میبینیم که بس این بن لادن یه آدم اصلا پرورش یافته و ساخته و باخته خود آمریکا و انگلیس بوده. حالا چرا با اینها در افتاده یا اصلا واقعا در افتاده یا حتی این هم یک دروغه ما نمیدونیم. و این خب به میان گانگستر هم گاهی اوقات اختلاف پیش میاد و شروع میکنن به کشتن هم دیگه. دلیل خوب بودن یا بد بودن یکی یا اونیکی نمیشه و مسائل داخلیشونه و به نظر من میاد که یک القاعده یک اختلافات داخلی با آمریکا داشت. این اختلافات امروز حل شده و دوباره حالا اون سیاست گذشته رو میخوان با هم دیگه در دست هم ادامه
بدم. حالا چی گفتی در مورد نوریگا، این مسئول سازمان امنیت پاناما بود و این شخصی بود که در مسئله پس دادن محمد رضا شاه به جمهوری اسلامی نقش بازی کرده بود. خیلی آدم واقعا نوکرصفتی بوده، خیلی پس فطرتی بوده و آمریکایی‌ها بازم بعدن نگاش داشتن، اون مسئله‌ای نبود درش، اونجا به اینا خدمت کرده بود هرچند که موفق نشده بودن این کارو بکنن. و اینجایی که میگه به احتمال قوی در اون مسئله قضیه مواد مخدر این رو برداشتن به یه دلایلی، شاید هم می‌خواستن یه سر و صدایی بکنن که چون خیلی مسائلی بود که آمریکا اجازه میده با کسایی که کار بیزنس هروئین میکنن کار داره و اینا، میخواستن شاید بگن که ما همچی کاری نمی کنیم و یه نفر رو باید فدا میکردن، این بابا رو فدا کرد. و اخیراً هم بعد اینکه 20 سال حبس بوده انگار توی آمریکا، دادنش به فرانسه که اینجا هم یک محکومیتی بخواه، چند سال هم اینجا حبس بشه.
به حال میگم یعنی دعواهای بین خود گانگستراستی یعنی. حالا یک جنبه دیگه این داستان بن لادن میخواستم صحبت بکنم از مسائل حقوقیش و سیاست کلی آمریکا از در 100 سال گذشته، که اینو ما وصف خواهد کرد به بحثی که هفته پیش خورده شده بودیم به این که چرا یک کشور و به ویژه کشور ما ایران باید حتما یک ارتش نیرومندی داشته باشه.
بسیار عالی.
چون یه چیزی که جالبی بود که برخی اونو بهش توجه کردن اینا، این که این ماموریت رفتن کشتن بن لادن یه نام، خب نامش نام رمز میدن دیگه، و به این داده بودن نام ژرونیمو. ژرونیمو یک سرخپوستی بوده از قبایل آپاش، آپاچی، از این چروکی‌ها بوده که این با دولت آمریکا در جنگ بوده در سالهای 1880 اینا، و خب این رفته بوده، بعد فرار کرده و رفته بوده مکزیک و اونجا خودش رو پنهان کرده بود. دولت آمریکا اونجا ارتش میفرسته این ژرونیمو رو، از اونجا میدزدن و میارن و البته خب نمی کشنش، بعد در حبس میمونه و اینا. این 1886 این اتفاق میفته و این سالهایی که آمریکا با وصولان با این مکزیک همش در جنگ بوده و از این کارها زیاد میکرده، این هر وقت دلش میخواسته میرفته اونجا ارتش میفرستده، آدمها رو میکشونده میآورده، و این سالهایی بوده که در نتیجهش این میشه که ایالت تگزاس و کالیفرنیا رو به زور از مکزیک میگیره. خب از لحاظ قانونی و از لحاظ روابط بین المللی مسئله انگیز بوده، چون که مکزیک خب یک کشوری بوده که مستقل بوده اینها و آمریکایش دیگه نمیرفته از مکزیک تقاضا بکنه که فلانی رو به ما استرداد بکنه، نه میرفته هر چی دلش میخواست میکرده. و در یک کشوری که خودش رو نه که آمریکا اصولا تأسیسش یک جور انقلاب بوده از دستگم لحاظ خودشون در دنیا و از لحاظ دولت یک جور دولت نوینی و یک جور اندیشه نوینی رو در جهان پیشنهاد میکردن، بعد پایه دموکراسی و پایه حقوق و یک چیزای دیگه، و البته هر جا که این به سودشون نبوده همینا رو کنار میذاشتن. و خب برای این داستانشون هم همیشه بهانه‌ای میآوردن، مثلا تو 1890 رئیس دیوان عالی کشورشون گفته بوده بله این موضوع توجیه کرده بوده که ما در رابطه با کشورهایی که متمدن نیستن یا نیمه متمدنن یا اینکه کشورهایی که به سبب بت‌پرستن پگنن یا اینکه مسلمانن، ما میتونیم این روش‌ها رو به کار ببریم. یعنی منظور که جهان رو به دو بخش می‌کرده، اونایی که متمدنن، منظور بیشتر کشورهای مسیحی غربی، و دیگر جاها که ما هر کاری دلمون بخواد میتونیم بکنیم، چون به هر حال اینها مثلا آدمای متمدنی نیستن و این چیزا حالیشون نیست. خب این سیاست عملا تا امروز ادامه داره، اگرچه آمریکا هر بار میاد یک مقدار چیزهای اخلاقی برای ما اختراع میکنه. جامعه ملل بود توی 1918 و بعدم سازمان ملل تو 1945 و کشورهای دیگر رو بخواد پایبند بکنه به این مقدار مسائل اخلاقی که ما مسائلمون رو با گفتگو و این چیزها حل بکنیم، ولی خودش هیچ پایبندی به این داستان نداره. هر جا که سودش نباشه اینها رو زیر پا میذاره، ولی دیگران رو میگه که شما باید حتما اینها رو رعایت بکنید. و این خب میتونه این کار رو انجام بده چون کشور بسیار خب نیرومندیه و باشنه که در برابرش اگه کشور نیرومندی دیگه باشه مثل چین امروز یا شوروی در گذشته، نمیتونه چندان هم با این روش ها استفاده بکنه و حتی میتونه مثلا یک آدمی مثل استالین که بوده 30-40 میلیون نفر رو کشته رو به صورت یک قهرمان معرفی بکنه. این نشون میده که یک کشور برای اینکه بتونه استقلال داشته باشه، برای اینکه بتونه واقعا بچار بازیچه یک کشور بیگانه نباشه، نخواست از هر چیز باید یک ارتش نیرومندی داشته باشه جلوی چنین کارهایی رو بگیره. هفته گذشته صحبتی کردیم راجع به آزادی و اینکه آیا آزادی مهمترین چیزه و این آزادی خب در حرف خیلی ساده است گفتنش، ولی در عمل خیلی مسائل رو ایجاد میکنه، نه اینکه ما مخالف آزادی باشیم. و نشون دادیم که پیش از هر چیز مهم اینه که اون هر کشوری هر دولتی باید نیرومند باشه، نیرومند باشه تا بتونه حتی اون آزادی رو برقرار بکنه، چون کشور ضعیف نمیتونه حتی به مردمش آزادی بده تا این حسن نیت رو داشته باشه. چرا؟ برای شما این نمونه میارم، مثلا لبنان رو بگیرید، در سالهای پیش از جنگ داخلیشون آغاز بشه، مثلا 1973 این برا کشوری بودش آزادی بود نسبت خیلی کشورهای خاورمیانه، روزنامه‌ها بود، همه چی می‌تونستن حرفشون بزنن، ولی دولت ضعیفی داشت. این آزادی به این معنی بودش که خب شما می‌تونستین چیزی بنویسید، ولی یک حزب یا گروه رقیبتون هم می‌تونست بیاد اون دفترتون بمب بذاره شما رو بکشه و کسی هم از شما هیچ پشتیبانی نمی‌کرد. در واقعش آزادی روی وجود نداشت، آزادی برای آدم‌های نیرومند بود. تو ایران هم تو سالای که اسلامی از چه پیش از جنگ جهانی اول و چه یعنی پیش از آمدن رضا شاه و چه پس از رفتن رضا شاه تا 28 مرداد چنین آزادی های اسمی که حالا اینا میذارن وجود داشت، به این معنی که خب اونهایی که یه دو بودن برشان هوادار شوروی بودن یا دو هوادار انگلیس، اینا میتونستن اون حرفا رو بزنن، ولی از طرفی دولت‌های مرکزیش قدرتی نداشتن و یه آدم مثل کسروی رو خیلی راحت در روی پله‌های دادگستری می‌کشن و قاتل هم از کارش نمی‌ترسه، یه آدم مثل رزمارا رو می‌کشن و هیچ و آخر سر تا قاتل هم آزادم می‌کنن. یعنی که پیش از این که در این کشورها اون دولت‌ها باشن که ستمگر باشن و زورگو باشن، یک مقدار گروه های سیاسی که البته یک مقدار در واقع گانگسترن در ظاهر گروه سیاسی، اونها هم که بیشترین زورگویی ها رو میکنن و در سالهای حکومت پهلوی بویژه آریامهر بیشترین قتل های سیاسی به دست همین گروه های که مخالف خودشون دولت بودن انجام شد و ترس واقعی از اینها بود به ویژه اسلامی ها، چون که خود دولت مرکزی دولت شاه ناچار بود به اینها خیلی باج‌هایی بده و در واقع سرکوبگران اصلی اینها بودن و نه ساواک و خود دستگاه دولت. این پس می‌بینیم که از این که اصلا بتونه یک جامعه‌ای به مردم خودش آزادی بده، نخست باید دولت مرکزی خیلی نیرومند باشه و یک دستگاه پلیس و شهربانی قوی داشته باشه که به دیگران اجازه نده که زورگویی بکنن. حالا اون خودش آیا حسنیت داشته باشه اینا یک حرف دیگه است، این مرحله دومه، ولی شرط اول اینه که اون خود حکومت مرکزی نیرومند باشه. این از لحاظ داخلی و از لحاظ بیرونی و مواجهه با قدرت‌های بیگانه هم یک چنین چیزیه و خب روشن که نیازمند یک ارتش بسیار نیرومند. در گذشته به حکومت شاه همیشه ایراد می‌گرفتند چه بیگانگان و چه مخالفانی که در واقع وابسته به بیگانه ها بودند، بله چقدر خرج میشه برای این ارتش، با یک هواپیمایی که خریده میشه میشه چقدر مدرسه ساخت، چقدر من بیمارستان هم ساخت و از این چه ساخت. و این خب خیلی ها رو میتونست البته تحت تاثیر قرار بگیره، بعضی هم این حرفا رو از روی حسن نیت میسازن، به خب ما نشون خواهید داد که این فکر اشتباه است. یکی از اینها خود سپهبد زاهدی بود، پس از اینکه نخست وزیر میشه بعد 28 مرداد یک چنین سیاستی رو میخواست ارتش بگیره و دلیل اختلاف اصلی زاهدی با شاه سر این شد و برکنارش هم بخاطریم. برای شما یه نمونه بیارم، شما مثلا فرض کنید 1,000,000 دلار پول دارید و میخواید خونه بسازید با یک مقدار مشخصات و معمار میاد میگه خب این 1,000,000 دلار شما این زمینتون رو، یک زمین خیلی سستیه، 100,000 دلار شما باید خرج پیش بود. خوشن که آدم روی پی نه میخوابه نه زندگی میکنه، چیزی نیست که ببینیدش و به نظر بیهوده میاد، میگه نه 500,000 دلار من خرج بکنم، من با 500,000 دلار میتونم 10 تا اتاق به درست بسازم، میتونم یه استخر بسازم، میتونم این کار رو بکنم، اینا نه من 500,000 دلار خرج نمی کنم، همین 50,000 دلار رو برای پی. و شروع میکنیم ساختمون هنوز بالا نرفته، همه فرو میپاشه، یعنی که هیچ وقت هیچ چیزی رو نمیتونید روش بسازید چون ناچارید اون خرجی که باید برای اون پی بکنید انجام. ارتش یک کشور هم دقیقا همینه، این که یک کشور فقیره یا نیوزیده دلیل نمیشه که به اون پی آدم نپردازه. و اصولا ما تاریخ رو که نگاه بکنیم کشورهایی همیشه فقیر شدن به خاطر اینکه ارتششون رو از دست دادن یا اون خرج کافی رو به اندازه که بایستی نکردن، برای اینکه درها رو باز گذاشتن به روی بیگانه رو. شما هندوستان در نظر، هندوستان پیش از اینکه انگلیس ها بیان اونجا رو بگیرن سطح زندگی مردم از همه جای دیگه دنیا بالاتر بود. یک کشاورز هندی خیلی بهتر زندگی میکرد به کشاورز سده 18 یعنی مثلا 250 سال پیش بهتر زندگی میکرد یک کشاورز اروپایی یا حتی ایرانی و چینی. اما خب موقعی که انگلیس ها آمدن ارتش نیرومندتری داشتن. خود این انگلیس ها در آغاز سده 17 چنان کشور پیشرفته نداشتن، تو اروپا یکی از عقب موندن کشورها بودن، ثروت چندانی هم نداشتن، ولی کاری که کرده بودن رفته بودن بهترین توپ ها رو از هلندیا خریده بودن و در نتیجه با این تونسته بودن نیرو دریایی اسپانیا، نیرو دریایی فیلیپ دوم آرمادا رو شکست بدن، چون باشون دورتر میزد و میتونستن کشتی هاشون در فاصله دورتر نگرد دارن، کشتی انگلیسی در تیررس اسپانیایی ها نبودن ولی برعکس اینها میتونستن از اونها رو بزن. و با همین برتری نظامی که رفتن خب کشور مثل هندوستان رو گرفتن و 250 سال 300 سال استعمار کردن و استثمار کردن و اون کشوری که کشور بسیار غنی بود کارخونه های کشتی سازی انگلیس بخشید هندوستان در بنگال خیلی پیشرفته تر از کشتی سازی های منچستر بودش، از لحاظ صنایع پارچه سازی از همه چیز بگیرید هندوستان پیشرفته تر از انگلیس، ولی به خاطر همین نداشتن این نیروی نظامی کافی در برابر این قدرت جدی مثل انگلیس چی شد؟ آخر سر یکی از فقیرترین کشورهای دنیا شد و مسلمه اون دیروز میشه همیشه اونه که ثروت هم به اون میرسه. خود ایران ما هم یک همچنین چیزی بودش، ما ایران پیش از دوره قاجار و حتی تا آغاز قاجار کشور غنی بودش، درسته که از لحاظ شاید علمی و بسیار چیزها عقب مونده بود و کاروان تمدن رو ازش غفلت کرده بود، خب هنوز یه اقتصادی داشت چون یک ارتش بخره نادرشاه رو بگیرید نیرومندی داشت و با از دست دادن این نیروی نظامیش راه رو و درها رو باز گذاشت برای بیگانگان روس‌ها و بعدم انگلیس‌ها. و همینه که یک کشور بسیار ثروتمندی مثل ایران که خیلی صادرات داشت، صادرات پارچه داشت، صادرات قله داشت در آغاز دهه 19، جوری شد که 1850-51 قحطی‌های خیلی پدرپد ایران شد، مردم مرده‌ها رو می‌خوردن، مردم بچه‌ها رو می‌دزدیدن و می‌خوردن و یعنی به یک کشوری که یکی از بزرگترین قدرت‌های دنیا بودش به یک همچین وضع بدبختی می‌افتاد. منظور من از این حرفا اینه که ما نباید فکر بکنیم که باید پولدار بشیم بعد خودمون رو نیرومند بکنیم از لحاظ نظامی، بلکه باید حتی شده از خیلی چیزهامون بزنیم و خودمون رو نیرومند بکنیم از لحاظ نظامی تا بتونیم غنی بشیم از لحاظ اقتصادی. وگرنه هر چی که بسازیم با کوچکترین بادی از هم خواهد پاشید و هیچ وقت بیشتر از چند سانتی متر نمیتونیم از زمین بالا بیایم تا بخوایم چه برسه مثل یک درخت تنومندی خیلی بلندی بشیم. نمیدونم حالا پاوه تو آیا
من واقعا خیلی لذت بردم و چه خوبه که این رو مقاله‌ای بنویسی، واقعا نمیدونم یا به فارسی یا به فرانسه، به خصوص به فارسی که من بتونم رو سایت بذارم، چون لازم نیست بسیار طولانی باشه، چون محتوا بسیار قویه که هر مملکتی که ضعیف باشه یک نیروی خارجی یا یک نیروی تروریستی میتونه بیاد قدرت رو به راحتی در دست بگیره و همه آزادی ها رو از بین ببره و آزادی چقدر مدیون نیروی نظامی و نیروی دفاعی که این را اگر واقعا نوشته باشه و مردم بتونن هر لحظه تکرار بکنن، چه راحتی میتونن در مقابل روشنفکر نمایان دروغینی که ما در رسانه ها میبینیم، در جاهای مختلف میبینیم، بیستن، چه راحت میتونن جواب اینا رو میدن، چه راحت میتونن جلوی این مسخره بازی هایی رو که آمریکا دنبالشه و میخواد به هر ترتیب یک عده رو کاملا آزاد بذاره که هر گونه دخالتی در وضع مملکت بکنن، این مملکت پیش رفت نکنه، جلوی این کارها رو از پیش ما بگیریم و در واقع جلوی از بین رفتن مملکت رو بگیریم. اتفاقا در روز پنجشنبه من چون واقعا خبر به اون صورت نبود، برنامه به این اختصاص داده بودم که فرق لایسیته و سکولاریسم، چون در حکومت سکولاریسم میگن که مذهب در سیاست دخالت نمی کنه و دولت هم در مذهب دخالت نمی کنه، که در واقع همون سیستم آمریکاییه که احزاب سیاسی مذهبی وجود نداره ولی گروه های فشار مذهبی وجود داره، گروه های فشار فرقه‌ای وجود داره، گروه های فشار قومی وجود داره در خود آمریکا. البته اینا کاری نمیتونن بکنن، ولی در آمریکا با اجازه دادن به همچی سیستمی در مملکت خودش میخواد این رو به بقیه هم تحمیل بکنه و از رای اون استفاده بکنه و در واقع سیستم لایسیته همون مثل تقریبا حالت پلیس اخلاقی رو داره در و با جلوگیری از هر گونه پارتی بازی و امتیازخواهی گروه های فرقه‌ای یا قومی جلوی هر گونه از تو فروپاشی نظام رو میگیره. این واقعا میخواستم، چقدر خوشحالم که در مورد مهم بودن نقش پلیس و ارتش صحبت کردی و این باید وقتی همچی چیزی رو میگیم یادآوری بکنیم که در زمان انقلاب اسلامی این آدمی به اسم بختیار وقتی میاد سر کار اولین کاری که میکنه اینه که نیروی پلیس مخفی رو از بین میبره، بعد زندانها رو آزاد میکنه، یعنی تمام دشمنان آزادی رو به جون مردم میندازه و بعدم میان و میگن که طرفدارانش این واقعا طرفدار آزادی بوده و با این منطق جالبی که تو آوردی ما چه راحت میتونیم به این مسائلی که همیشه مشکل آفرینه برای ما زیر سوال ببریم.
اصلا این کشورهای این ابرقدرت‌ها همیشه دنبال این بودن و هستن که مقدار اینجور سری آدم‌هایی رو علم بکنن که اینها برن و گریه بکنن به حال مردم فقیر، یا بهانه‌های دیگه مثلا شوروی سابق رو نظر بگیرید، گروه‌های صلح رو انداخته بود در تمام اروپا که بله باید اصلا موشک‌های اتمی رو از بین برد، ارتش رو از بین برد، ما باید همه با هم همدیگر دوست داشته باشیم، این همه خرج اسلحه می‌کنیم که چین ها. خب اونها منظورش این بودش که چون در رقابت تسلیحاتی با غرب نمی‌تونستن تو همون سطح باشن، خب دنبال این بودن که یه گروه‌های فشاری هم دیگه می‌گیره رو درست بکنن، تا این غربیان خر نبودن. گروه‌های فشاری که درست می‌کردن خود این سازمان‌های اطلاعاتی غربی توش همه نفوذ داشته، بایش هم به جایی نمیرسید. دل منظور این که با اینجور مسائل اون کشور حریف رو تحت فشار قرار بدن، دولت‌هاشون رو، که اینها مجبورشن کمتر خرج تسلیحات بکنن. در زمان شاه خب یکم این چیزی بود، باید اصولا این رو گفت خب اگر این کشورهای غربی اینقدر به حال مردم دلشون می‌سوزه، چرا از خودشون آغاز نمی‌کنن؟ دولت آمریکا مثلا یا دولت انگلیس، فرانسه، همینا رو بگیرید، ارتشاشون، کشتی‌هاشون نه در مرزهای کشورشون بلکه 20,000 کیلومتر در اون ور اقیانوس‌ها حضور دارن. دولت آمریکا میگم فکرم کشور آمریکا 7 ناوگان داره در 7 اقیانوس جهان، هر ناوگانش خرج بیشتر از هر یک ارتش یک کشور بزرگ داره میکنه، و با همون خیلی ها رو در خود آمریکا که فقیر هستن رو میتونه خب به وضعشون برسه، چرا خودشون این کار رو نمی کنن. و اینم که میگم منظور من اینه که ما هم خب ناچاریم چنین کاری رو بکنیم، یعنی که برای دفاع از منافع یک کشور تنها امروز، حتی دیروز هم اینطور بودش، 200-300 سال پیش هم اینطور بودش، کافی نیستش که ما مرزهامون رو پاسداری کنیم، ما باید تمام راه‌های ارتباطاتی و راه‌های بازرگانی را حفظ بکنیم. اگر نخواهد فرض کنیم یک نفتکش ایرانی از یک بندر ایران را بیفته و بخواد در مثلا ایران جای دنیا نفتکش را تحویل بده، وسط را همین اتفاقاتی که امروز می‌بینیم، ولی میتونه دولت‌ها هم این کار را بکنن، توقیف بشه به وسیله یک ناوگان یک کشور دیگه، چجوری از خودمون دفاع بکنیم. همه اینا مسائل هستش که نشون میده که ما باید یک نیروی دریایی خیلی قوی داشته باشیم که دست کم حالا همه جهان رو نتونیم، ولی اقیانوس هند رو بتونیم زیر کنترل داشته باشیم، وگرنه جز اینکه بازیچه کشورهای نیرومند باشیم چیز دیگه نمیتونیم باشیم، چون که تمام راه‌های بازرگانی رو اونها در دست دارن، هر وقت بخوان میتونن ببندن، هر وقت بخوان میتونن باز بذارن، و مسائل خیلی پیچیده‌تره و مسائل ما مربوط میشه به هر حال به حیات خودمون، به حیات فرزندانمون، و چرا باید بیان به خاطر یک مقدار مسائل اخلاقی دروغین از منافع فرزندان خودمون بزنیم و در واقع به سود بیگانگان کار میکنیم.
من همه حرفایی که زدی خوبه، ولی هر چقدر بیشتر حرف میزنی تا بکنم یه عده غصهشون بیشتر بشه، چون میگن ببین چه مسائل سختی در مقابل ماست و چقدر ما مشکل داریم، چون که چیزی که کم نداریم تو ایران آدمیه که به خاطر پیشرفتی همه گونه مملکتش حاضر باشه بفروشه، که نمونهش اینقدر زیاده که احتیاج نیستش که آدم نمونه بیاره، و واقعا یک مسائل بسیار پیچیده، یک مسائل بسیار هم ناراحت کننده که راه بزرگی در مقابل ماست.
ولی برای این که بیشتر مردم رو بزشن و نگان رو بسیارم متقاعد کنم با این ایده، این شما هند رو یا چین رو در نظر بگیرید، امروز همه حیرت زده شدن که این دو کشور چجوری پیشرفت کردن، چجوری چه قولهایی شدن، ولی فراموش میکنن که 50-60 سال پیش این کشورها خیلی عقب مونده بودن و خیلی فقیر بودن، به ویژه هند. چین هم همین بود، چین مردمش خیلی معلوم، یک ظاهر به ویژه نواحی غربیشو میبینیم، نواحی شرقیشو میبینیم، ولی واقعا یه بخش بزرگیشون در فقر خیلی مطلق زندگی میکنن. اینها هیچ کدومشون نمیتونستن به اینجایی که هستن برسن اگر نیرومند نبوده. نیرومند بودن یعنی که خب بتونن سیستمی درست کنن که بیگانه نتونه از درون اینها رو متلاشی کنه و نیرومند باشن، بتونن که خب بخواه مرزهای کشورشون هم باستاری بکنن، وگرنه همین پاکستان کوچیک خب میتونست هند رو از بین ببره. و کوتاهی نکردن در درست کردن یک ارتش نیرومند و امروز خب این تخمی رو که 50-60 سال پیش کاشتن امروز دارن ازش بهره برداریم. ما یک چنین راهی بودیم و راه درستی بود، و اگر انقلاب ایران نمیشد این کنترل اقیانوس هندی رو که الان داشتم صحبتشو میکردم ما امروز به دست آورده بود. چیزی که در 200-300 سال پیش داشتیم، یک جاهای دوری که نسبت به خود سواحل ایران دوره مثل تانگانیکا، اینها زیر کنترل ایران بود یک زمانی. ما اینها رو از دست دادیم و خب به بدبختی افتادیم و این عرض کنین تانگانیکا یا مثل همین زنگبار یا اینجور چیزها به خاطر فقط یک مسائل صرف نظامی نبودش، بلکه راه‌های بازرگانی بود، مناطقی بود که ازشون از اونجا مثلا قهوه می آوردیم، از اونجا خیلی ادویه‌های مختلف می آوردیم. اینا رو از دست دادیم. اینا هم اقتصاده. اقتصاد رو اگر یک ارتشی پشتش نباشه خب دیگران به دست و دنیا هم می دونیم که همه چه هر روز شاهدش هستیم، در حال اون که زورش بیشتره حق به اون می رسه.
آقای بابک عزیز، در حال حاضر اون پایه اصلی یک کشور که شما توضیح دادید، من فکر کنم در ایران ما داشته باشیم، به خاطر اینکه لوجستیکی که رضا شاه بزرگ بناشو گذاشت و کاملش کرد، محمد رضا شاه بزرگ یه لوجستیکی خیلی محکمی از ارتش سگانه ما بود. با چون اینا موقعی که اومدن 1200 نفر فرمانده اون لوجستیکی بزرگ کشور را به این بردن، ولی خودشون اون لوجستیکی رو دستشون گرفتن. و با بودن چنین لوجستیکی است که این ارتش ما الان داره، که ما باید این در حقیقت پایه اصلی آزادی و کشور ما هستش، که در حال حاضر من مشاهده میکنم دشمنان سعی بر این دارن که مردم رو بر علیه این ارتش و حالا به نام سپاه تحریک بکنن، و این پایه اصلی که برای آزادی آینده ایرانو از بین ببرن، که ما باز مشغول پایه ریزی بشیم. و الان که شما این توضیحات رو دادین، تازه مردم باید به اینجا برسن که این مقاومت مدنی که انجام دادن و به نظر من لوجستیکی سر جاشه، ولی حرکت اصلیش رو که مردم باید این لوجستیکی رو راه بندازن کم کردن در تمام سطوح اداری که متصل به این لوجستیکی هست، هر اداره دولتی که حساب بکنین. پس الان که شما این توضیح دادید دیگه برا من 100% شد که ما باید یه نیروی خاصی رو در دست داشته باشیم موقعی که ایران آزاده، که با خیال راحت موقعی که ایران آزاده این ارتش رو داشته باشیم، ولی با سران ملی، چون به هر حال اینا هر ارتشی تو هر کشوری از مردم اون کشورن و عامل فرمانده هستن. اگر ما این ارتش رو داشته باشیم، فرماندهان ملی داشته باشیم، در آینده در حقیقت پایمونو داریم و خیلی سریعتر میتونیم پیشرفت داشته باشیم. نظرتون چیه الان برای این؟
ببینید کاملا درسته. یک مثالی براتون گیرم تو همین جهت. امروز خیلی بحثه که این واجب خلیج فارس که عرب ها میگن خلیج عربیه و ایرانی ها بهشون بر میخوره که چرا میگن خلیج عربی و این خلیج فارس. به باور من این نه خلیج فارسه نه خلیج عربی بلکه خلیج بریتانیاست، چون که یک چیزی نامش و حتی تعلقش به کسیه که زور بیشتر داره و اونجا رو تصاحب. و خب روشنه که انگلیس و آمریکا که به دنبالش اونجا بزرگترین نیروی نظامی رو دارن، این خلیج متعلق به اوناست. مثلا چرا بیایم خودمون رو خسته بکنیم این خلیج فارس خرجو بگیم که خلیج آمریکایی. و این تنها این نامگذاری نیست، بلکه به این معنیه که آمریکا و انگلیس دست گذاشتن بر روی منابع اقتصادی اون این منطقه که خب بیشترش نفت. یه زمانی اینجا خلیج فارس بود به خاطر اینکه ایران قدرت نظامی اونجا بودش از دوران هخامنشی، و تمام این سواحل نه تنها شمال خلیج فارس خب ایرانه، بلکه جنوبیش هم یا ایرانی زندگی میکردن یا عربهایی بودن که جز این امپراتوری ایران بودن، یعنی مستمره نبودن بلکه جز خب با متحد بودن. خیلی هم خوشحال بودن که این امپراتوری زندگی میکنن. مسائلی که پیش اومد اینه که خب اولش پرتغالی ها اومدن، آلبوکرک بود، و بعد پشت سرش انگلیس ها اومدن این پرتغالی ها رو بیرون کردن و تحریک کردن خود این عرب ها رو بر علیه ایران، با اونها ساختن که از ایرانی ها جدا بشید و کم کم خودشون اونجا جا دادن. و مسئله که بودش با تمام این شورش هایی که انجام می دادن انگلیس ها، ایران نیرو دریایی نداشتش که بره با بتونه اونجا عمل بکنه، و در برابر نیرو دریایی های انگلیس و کشورهای دیگه واقعا عاجز بود. چون انگلیس ها و این که میگم موضوع مال 200-300 سال پیشه و هنوزم ادامه داره، انگلیس ها هر کشتی ایرانی دلشون میخواست غرق میکردن یا توقیف میکردن، و ایرانی ها چون قدری نداشتن هیچ کاری هم نمیستن. نتیجه چی شد؟ نتیجه این شدش که یک مناطقی که جزء منطقه نفوذ ایران، منطقه نفوذ اقتصادی ایران و در نتیجه ثروت آور ایران میتونست باشه، امروز در دست ما نیست. یه جای مثل شما بگیرید کویت، خب این نفتش میتونست جزء نفت تمام کل کشور ایران باشه، همینطور عراق امروز یا جای دیگه. البته این به معنی استثمار این کشورها نبود، ولی خب در حال نفت کویت هم یک درصد کمش به خود کویتی ها میرسه، باز بیشترش به انگلیس ها میرسه. حالا به انگلیس ها برسه چه به ما نرسه. ما این شرایطی که امروز وجود داره به خاطر نداشتن یک ارتش، یک نیرو دریایی خوبه. یعنی که این نیروی نظامیه که پول میاره و درسته که خرج داره، ولی خب این خرج باید بشه چون این قانون دنیاست. حالا ما میتونیم صبر کنیم آخر زمان بشه و امام زمان بیاد و شرایط اصلا انسانی تغییر بکنه و انسان ها همه خوب بشن از این داستان ها، ولی فعلا که نشده و شاید تا 100,000 سال، 1,000,000 سال، در 100,000,000 سال دیگه هم اینطور نشه. واقعیت رو ببینیم. واقعیت هم اینه که باید نیرومند بود تا دیگران به آدم احترام بذارن و تا بتونیم که حق خودمون رو بگیریم، وگرنه جز اینکه بازیچه و دیگران بشیم و در نتیجه ما رو استثمار بکنن آینده دیگه نخواهیم.
خیلی ممنون. آقای کاوه شما برگشتین؟
بله بله برگشتم. اون مثل که اون تلفن باتریش خراب شد یا همون سیستم 45 دقیقه است که قطع میکنه. برحال من عوض کردم و به این صحبت ها گوش میکردم که ادامه حرف های قبلی بود، و امیدوارم که واقعا مردم گوش میکنن از این حرف ها یک نتیجه بگیرن. باز همینجور فردا دعوا نکنن چپ و راست، خیج فاس خیج فاس، دنبال مسائل فرعی نرن، دنبال اصل مطلب برن و سعی کنن که رفتاری از خودشون نشون بدن، روحیه‌ای نشون بدن، اخلاقی نشون بدن و اون کسایی هم که در سطح بالا هستن مجبور کنن که به همین نمونه حرف بزنن. مثلا خیلی هستن که شما ازش سوال میکنی میگه من به تو چی، یا به شدت صحبت میکنه و همین آدم ها میان میگن ما طرفدار دموکراسی هستیم، در این که دموکراسی نیستش که آدم های سطح بالا بشنن با هم صحبت کنن. دموکراسی اینه که هر آدمی که هیچ رتبه ای نداره، هیچ مقامی نداره، هیچ ثروتی نداره، امتیاز از نظر فکری و روحی و هیچ شغلی به کسی نداره، اجازه داشته باشه از رهبران سطح بالا سوال کنه و اونا بهش جواب درست حسابی بدن. و این در همچی چیزی در بین ما ایرانیا رسم نیست و امیدوارم که رسم بشه. و تنها راهش که رسم بشه اینه که خود مردم سوالهای جدی بکنن از رهبرانشون، از در هر مقامی که باشن، و با سوالهای جدی مثل همین برگرفته از سخنان بابک خندانی رفتار جامعه، فکر جامعه رو ببرن بالا، نه اینکه همش دنبال تکرار باشن، دنبال شعار دادن باشن، چون هیچ فقط دل آدم رو خنک میکنه و هیچ فایده اساسی برای خود مملکت و مایی که آواره هستیم و اونایی که در عذاب هستن در ایران در واقع نداره.
اصلا به طور کلی آقای کاوه جدیشو بخواییم در نظر بگیریم که اینا هی بگن خلیج فارس خلیج فارس، که به قول آقای خندانی اسمیست، ما علناً قسمتی از دریای شمال و از استفادهش دستمون رفته، اصلا صحبتی از اون نیست که اون عملش انجام شده، این دران تازه راجع به اسمش صحبت میکنن. به قول شهریار رضا پهلوی هر مشکلی رو اصلا شما دارین میبینید بودن این رژیمه، اگه این رژیم نباشه این مسائل هم نیست. پس این بازی خلیج فارس هم واقعا یه بازیه به نظر من، چون اگر خیلی مهمه شما خیلی پوزه خیلی مهمه شمالی کشور، آقا کیلومترها مساحت دریایی رو ما در دست دادیم برای مرزمون، این خیلی مسئله است. خواهش کن
یه چیزی که هستی که خود جمهوری اسلامی من مطمئنم که میاد این قضیه خلیج عربی رو از زیر باد میزنه و خودش میپره وسط، هی داد و بیداد بکنه، سر و صدا بکنه، چون تمام بازی های رژیم رو سر و صداست. موقعی که قدرت سرکوب نداره همه جا پر میکنه که همه گونه من نیروی سرکوب دارن، موقعی پاسدارا رو از دست داده میاد هوشیگری میکنه میگه اینا با منه، مسیجی ها رو از دست داده میگه اینا با منه، هر چی که از دست میده میاد میگه مال منه، میگیرم میکشم فلان میکنم، و همه اینها نتیجه اینه که در خیلی مسائل در همه زمین ها باخته ولی هنوز شعار میده و مردم ما برای اینکه با این تلافی بکنن یه شعار دیگه برعکس این میدن، اون میاد مثلا میگه اسلام خوبه، اینا میگن ایران خوبه، ولی اصلا این بازی شعار بازی احمقانیه. من دوست داشتم که حداقل جای شعار دادن ها یکم تو صحنه بودن، یا اگر میخوان شعار بدن همونجور ما گفتیم برن بالا پشت بوم شعار بدن، یه تو خونه نشستن شعار دادن این فایده نداره، تا ابد هم میشه بگذاره. حالا من یک برای خواهش شدن از این بحث نمونه به شما بدم. امروز ایمیلی دریافت کردم از یه جوان فرانسوی که من سایت شما رو میخونم، خیلی سایت خوبیه و شعار توش نیست و اینا، ولی منم برای شما یه خاطره تعریف کنم. من جز معدود کسانی هم که افتخار به این افتخار لایق شدم که در زندان اوین از من پذیرایی بشه. یه آدمی بوده 22 ساله از همین جوانایی که کوله پشتی به کول میذارن و تمام دنیا رو سفر میکنن، الان هم فکر میکنم تو طرفای تبته، از اونجا برای من ایمیل میذاره و میگفت این تبت دیدن سرعت انترنت پایینه که واسه هر جمله باید ساعت‌ها بشینی پشت دستگاه. و تعریف می‌کنه چجوری به زندان افتاده، تو کوچه داشته لپتاپش رو نگاه می‌کرده، پلیس میاد می‌گیرتش، می‌برنش، دست و پاشو زنجیر می‌کنن، چشاشو می‌بندن، بعد توی اتاقی حبسش می‌کنن. روزها هی ازش سوال می‌کردن چرا مثلا اسرائیل رفتی. و این جالبه که این بابا خب به هر حال وقتی بردنش تو اتاق چیزشو بستن، ساعتای چی بهش نمیگفتن، میبردنش رو توی اتاق دیگه، ساعتها رو به دیوار وامیستاده با چشم بسته تو تاریکی سرش فریاد میزدن. این آدم باید در میومده، اگه ایرونی بود آقا کتاب مینوشت هر چی تو دهنش بود به اون مملکت میگفت. این جوان فرانسوی همه رو با خنده و شوخی برگزار کرده و میگه من اصلا تو زندان بودم هست به خودم جوک میگفتم و یعنی آدم دیوونه میشه که اونجا هیچی زبون نمیفهمی، صبح تا شام تو رادیو روزخونی وسط گذاشتن تو زندان که ازت یه دق میکنی، پنجره که نداره چی، اون روزخونی هم انکر اصفات میکنه. من این رو میخوام ببینم، این طرف به ایران سفر کرده، ایرونی ها رو دیده، شناخته، خونه مردم خوابیده، اونجا از بد حادثه به زندان رفته و در اومده شروع نکرده بدگویی بکنه از کل مملکت، از بابا این چه مملکتیه، مردمش اصلا آدم نیستن، گذاشته من تو زندان بیفتم، هیچ چی نگفته. و بعدم که در اومده ول نکرده، دنبال قضیه رفته، گشته و سایت های مختلف پیدا کرده ببینه کدومش بهتره و اینا رو با هم در رابطه بذاره، چون به منم چند تا خط فرستاده. و اینه من دوست دارم که ایرونیا اینجوری سازنده فکر کنن، نه اینکه در موقعیت که هستن شعار بدن، فوش بدن، آخوند شپشو و این چیزا مسائل ما رو حل نمیکنه. وقتی شما بگی آخوند شپشو، آخوند یه آدم احمقی تصور میکنی، در این احمق نیست، خودش بسیار آبزیرکاه، جدا از این مشاورین خارجی داره که میتونن این طرحهای فوق‌العاده‌ای رو که اجرا میکنه هرچند تکراری همین رو دوباره سرهم کنن و در ایران اجرا بکنن که بتونن مردم رو خونه نشین بکنن، مردم رو از همدیگه بترسونن. از پاست الان من انترنت رو نگاه میکرم، همینجور که بابک حرف میزد بلافاصله که این طرح سیاه سازی یا بد نشان دادن پاسدارا در اومده، یه فیلمی درست کردن رو انترنت گذاشتن، 4 تا پاسدار دارن یه پیرزنی رو کتک میزنن، پیرزن دست فروش تو ایران. اون من ناتم، اون یارو که عکس میگرفته چجوری اونجا واستاده داره از این پاسدارا عکس میگیره، هیچکی بهش نمیگه آقا از من عکس نگیر، پاسدارا به این نمیگن عکس نگیر، همین جلو این راه میرن و قدم میزنن و لگد میزنن و از این حرفا. اون میگه مسخره است دیگه، فیلمو خودشون گرفتن، خود رژیم درست کرده، فکره که کسی که بخواد کسی رو کتک بزنه که نمیاد جلو دوربین عکاسی و فیلم برداری این کارو بکنه. اینا این کارا رو میکنن، اینو پخش میکنن و یه عده ایرونی هم که واقعا عقلشون من را نمیدونم بیت خورده از بین رفته، اینا رو پخش میکنن، آقا نشون میدم چقدر جمهوری اسلامی بده، اصلا فکر نمیکنه که این چرا تولید شده، چرا این در اومده، هدف چی. واقعا باید یکم مردم در خود اونایی که در رسانه هستن در رفتار خودشون تجدید نظر کنن و چون نمی کنن، چون مزدور هستن، امیدوارم که خود اونایی که تو ایران هستن حواسشون بیشتر از این مسائل جمع باشه. در حال حاضر مهمترین مسئله برای اونایی که نمیخوان این رژیم سقوط بکنه اینه که رابطه رو با نیروهایی که از رژیم جدا شدن بسیار خراب بکنن و چه اونا رو خراب بکنن و چیزی که باید ازش پرهیز کرد.
به طور کلی آقای کاوی عزیز، اینا مطلع هستن که مردم در صدد آشتی با سپاه هستن، اینو صد درصد اینا درک کردن از کنارگیری سپاه و بسیج با از این دولت. من مسلم میدونم که اونا چند تا لباس سپاه رو پوشیدن و یه بدبختی هم گیر آوردن بزدن، فیلم بردارشون هم داره فیلم برمی‌داره که این فکری که توی افکار مردم هست در آشتی بین قوای انتظامی که اینا زیر پوشش اون قوا دارن این زور رو به مردم میگن، دارن این مسئله رو خراب میکنن و عیادیشون هم خب بیرون، یا بعضی هم که اصلا حالیشون نیست. که خب تو اون فیلم وقتی دارن یک خانوم سالمندی رو کتک میزنن، مسلمن این دقیقا انتخاب شده که زن باشه، سالمند باشه، جز دستفروش ها باشه که اکثر وضع اقتصادی مردم الان طوریه که همه در این وضعیت هستن، اونا رو بد بکنه با سپاه، با بسیجی که اینطوری که شایعه شده این دو گروه ایرانی، یکی مردم یکی ایرانی گروه انتظامی، میخوام با هم ائتلاف بکنن. من فکر کنم اینو نزدیک دیدن که یه همچی کلیپی اومده بیرون، اینطوری من حدس میزنم. خواهش
واقعا همینطوره و اصلا مسخره است. آخه چجوری این دو چند تا دیگه هم در اومده، حالا بعدا در مورد صحبت میکنیم. این منو یاد مسئله یاد ننداخی و دو تا مسئله که الان میخوام بگم. اگه یکی در مورد سوریه است، روی سایت های مختلف ایرانی، پارس دیلی نیوز، ایران پرس نیوز، هم اسم پرس و نیوز و ایران توشه که هر کسی بزنه رو انترنت فقط رو اینا بره. و دیگه جالبه فیلم گذاشته بودم، مردم نوشته بود مردم خشمگین سوریه آزادی خواهان مجسمه بشار اسد رو خود کردن. خب من گفتم چه جالبیه ببینم، چون مجسمه ها میدونید که این در مملکت هایی که به هر حال شرقیه، مجسمه صاحبان حکومت همیشه سر هر خیابانی هست. قبلا در مملکت های سلطنتی هم به همین صورت بوده و الان در جایی مثل فرانسه که خب هر چهار روزی که عوض میشه دیگه این برنامه گذشته، فقط اسم اینا رو به خیابونا میدن. و این چیزی که جالب بود بالای این سوریه، یه نیمتنه ای بود بالای سقف خونه کاگلی. خب مجسمه که از معمولا طرف سر پا واسطه یا نیمتنه هم باشه، این از جنس آهنه، این رو سقف خونه کاگلی بذاری اون سقف خراب میشه. این مجسمه از کاگل نبوده. بعد چیز جالبه اینا میرن بالای اون خونه کاگلی، که اون خونه کاگلی هم وسط شهر نیست، تو بیابون معمولا یا توی هومه‌های شهر، این مجسمه رو هول میدن. خب برای ما مجسمه به زمین پیک شده دیگه، پیک شده یا اینکه پی ریختن، همینجوری نیستش که مثل یک دونه زیر سیگاری گذاشته باشن سر میزی، این رو هولش میدن بعد شروع میکنن به لگد زدن بهش، میشکنه. این معلومه گچی بوده. خب اصلا همه این فیلم تقلبیه، یه چیز گچی درست کردن که اصلا صورت کمشبیه بشار اسد نیست. اینو میذارن بالای خونه کاگلی، با لگد میندازن زمین، خوردش میکنن، بعد اسمشو میذارن مردم خشمگین سوریه مجسمه ها. بعد ایرونی هم که دیگه حالا دست همه رو از پشت بستن، یه دونه مجسمه افتادی میسن همه مجسمه های بشار اسد رو کشیدن پای. اینجوری خبر میسازن و واقعا توهم ایجاد میکنن که الان در سوریه داره حکومت این بابا سقوط میکنه. حالا اومدن یه داستان یه در آوردن که از سپاه پاسداران کمک خواسته که بیان و سرکوب بکنن. معمولا میگفتن وقتی میخوان سرکوب بکنن سپاه پاسداران از خارج میاره، میگفتن حزب الله میاره اینا. حالا چطور شده که اونایی که بلد نبودن اونا مستقیم رفتن سراغ حزب الله، رفتن سراغ اون کسی که خودش کمک. میدید همه داستان ها دروغه. هر کی میخواد یه بهره برداری کوچیکی از یه مسائل بکنه و دنبال حقیقت نمیرن. و مهمترین چیز مسائل حقیقیه. آدم وقتی دنبال جزئیات حقیقی میره واقعا به مسائل جالبی دست پیدا میکنه. و یک نمونه دیگرش هم من در مورد خود مملکت خودمون دیدم که در جزء برنامه‌ای بود که باید در روز فکر من پنجشنبه میگفتم در مورد اون فخرآور و اینقدر هست و حرف اومد یادم رفت. و اینه که این فخرآور وقتی زندان بوده کتابشو نوشته، این کتاب به وسیله یه آدمی چاپ شده. این آدم اسمش بوده آقای فکر میکنم الان یادم نیست، اردشیر حجازی. حالا اگه بهتون بگم این اردشیر اعجازی در زندگی فعلیش کیه، شاخ در میاری. آقای اردشیر اعجازی که ناشر کتاب مجهول الهویه فخرآور بودی که فقط یک کتاب تو عمرش چاپ کرده، در سالهای اخیر دکتری بوده که بالای سر ندا بوده در لحظه آخر مرگش. حالا وقتی میشنوه، وقتی میبینه که یه آدمی که دکتر ندا بوده، بالای سرش بوده، یه آدم وابسته به رژیمه، چون کتاب این فخرآور رو چاپ کرده، میبینید کل مسائل یه پیچیده میشه، همه چیز رو آدم باید تقریبا زیر سوال ببره. تمام چیزهایی که در رابطه با ایران در میاد مشکوکه و مردم نباید دنبال چهرهای غیر واقعی برن، دنبال شخصیتهای حالت افسانه‌ای دارن برن. هدف اصلی ما ساختن قدیس از شخصی به اسم ندا که واقعا چی ازش نمیدونیم نیست. هدف ما ساختن قهرمان از کسانی که در راه وطن از بین میرن نیست. هدف ما آزاد کردن ایرانه. و در مرحله دوم همونجور که آقای خندانی گفت، هدف ما این که ایران رو قوی بکنیم که همیشه آزاد بمونه، نه اینکه همش دنبال شخصیت سازی، شهید پروری، همین تکنیکایی که یا مال جمهوری اسلامی و اسلامه یا اون مال همون کشورهای خارجی که وقتتون رو با این چیزا تلف کنین، نه دنبال مسائل اساسی برید. امیدوارم که این مسئله اون یارو حجازی که یه روز ناشر، فرداش میشه دکتر و معلوم هم نیست آخر سر چی میشه، حالا چند روز دیگه قائم میشه، بعد یک روز دیگه میشه رهبر اپوزیسیون ایران، اینها رو مردم حواسشون جمع باشه و هر مسئله رو واقعا با دقت بهش نگاه کنن. هر کسی رو که از خارج میاد زیر سوال ببرن، هر کسی که پول گرفته زیر سوال ببرن، و وقتی که یادشون باشه این که طرف رو سوال پیچ بکنن، نه این که بگن چون به ما پیوسته دیگه ما ازش سوال نمی کنیم. طرف رو سوال پیچ بکنن. مسائل ما بسیار مهمه، مملکت ما بسیار غنیه و همه جور آدمی رو اینها آماده کردن که این سرزمین و ثروتاش رو از دست ما در بیاره.
من با اجازتون اینجا دیگه با شما خداحافظی بکنم.
تشکر می‌کنم آقای بابک عزیز، خیلی سپاسگزارم و متشکر از این مسئله شکافته شدن گروه انتظامی یا لوجستیکی یک کشک ارتش هست و چقدر قشنگ تشریح کردید که ما بتونم در ساعات دیگر یا در روزهای دیگه در این مورد که شما فرمودید نتیجه گیری هایی از حرکت کلیه که در پیش داریم و با عزیزان در میون بذارم. چقدر سپاسگزارم که این مسئله رو کامل تشریح کردید که به درد ما میخوره چی هست. خیلی ممنون.
خواهش میکنم. خدا نگهدار شما. خدا حافظ.
خیلی متشکرم. خدا نگهدار. بدرود. خب آقای کاوه، با
نظرتون در مورد این دکتره چیه که یه روزی دکتره یه روزی ناشره و آخر سر هم هیچکی نمیدونه، و حتی من در روزنامه نوشتم که از خارج اومد. این که تو ایران بود کتاب چاپ می‌کرد، چجوری به خارج رفت؟ چجوری آدمایی هستن که هیچ جا عکسشون نیست؟ یه عکس از این هست. حالا این پسر فخرآور انقدر خر و هوچیگره که همه رو می‌نویسه، و اونجا تو سایت اون من خوندم که ناشرش شده بوده دکتر و یهو بالای سر ندا بوده. یعنی خیلی همه جای دنیا نبوده، فقط یه جا بوده که باید میبوده.
به هر حال اینا یه تیم اجرایی سیاست خارجی هستن، وگرنه پوزش خوام دوستان، وگرنه بیرون اومدن خود همین فخرآور فرق میکنه با بیرون اومدن تمام ایرانیایی که در رفتن از وضع بد اون کشور. این نشان دهنده یه تیم اجراییه که حدود 50-60 نفر به هر حال دارن حقوق میگیرن دستور بهشون میدن چیکار بکنن، کی چاپ بکنه، کی بنویسه، کی حرفشو بزنه، کی به عنوان دکتر بالا سر اون بابا باشه. اصلا تیم حتی همین مسئله سوریه که شما دارید میفرمایید، این تیم اجرایی کمک میکنه، چون تنها این تیم اجرایی مربوط به ایران نمیشه، یه زنجیره‌ای در خاورمیانه است که استفاده میکنن، چون به هر حال یه مقدار ایرانی هم در سوریه هستن که از طریق این نوع سایت ها میتونن گول بخورن که آره مثلا تمام مجسمه های این کشیده شد، این سایت دیگه سایت ایرانیه نوشته و هی رای گرفته میشه از قدرتی که اینا میخوان مردم رو تقسیم بندی بکنن، کار خودشون رو انجام میدن. فخرآور رو دیگران با هر اسمی با هر گروهی دارن در حال حاضر یک جدایی بین مردم، یعنی یه فرمولی که الان ما تو تمام کشورهایی که میبینیم داره تغییر میشه ولی ظلم کاملی داره بهشون میشه، فقط نتیجه اینه که مردم اصلا متفرقن. درست گروه های ممکنه مثلا 100,000 تا 200,000 تا، ولی 100,000 تا اونوره، 200,000 تا اونوره، نمیدونم 50,000 تا اونوره. این کار، این عمل یعنی خیانت کامل به اون مردم اون کشوره که همه مصری هن یا همه مار لیبی هن، همه مار سوری هن، ولی در سه جبهه واسادن. آخه کجای کشورهای اروپایی، امریکایی، انگلیسی دیدین که مردم این کشور سه جبهه مخالف بشن، بر سر هم بریزن و کشورشون نابود کنن؟ من تعجب میکنم که ما ایرانی ها چرا به این اشخاص اصلا کردیت میدیم. موقعی که واقعا میشنویم چرا ساکت میشینیم؟ باید واقعا یه عکس العملی، اونم تو خارج از کشور که اینترنتش که سرعتش بالاست، کنترل نمیشه که فردا بیان در خونتون با یه جیپ چشمتون رو ببندن ورتون رو دارن ببرن. همه این آزادی ها هست، همه توقع از ایرانی دارن داخل که این آزادی رو نداره. این واقعا مایه تأسف ما ایرانی هست. واقعا تأسف من میخورم که چرا مردم تو این موقعیت حساس، هر کسی به فکر خیشه. خواهش میکنم.
ببین شما بهترین حرف رو زدین، همیشه میگن تفرقه بینداز و حکومت کن. ببین در جمعیت ایران 70 میلیونه، 10% میشه 7 میلیون، 1% میشه 700,000. این رژیم اگه 700,000 تا آدم داشت سر کوچه رو پر کرده بود. این یک درصد یعنی 1/1000 جمعیت هم نداره، چون باز میشه 70,000. اگه 70,000 تا داشت میشه گفت چون جمعیت نصف جمعیت تو تهرانه، خب بس یا 35,000 تا آدم داشت تو تهران که در هر حرکت بیاره بیرون. این 3,000 تا داره، یعنی 1/1000 جمعیت ایران. با اون یک میلیون نیمه جمعیت در کار مونده، 100,000 جمعیت در کار مونده، چون تفرقه میندازه. بسیجی رو کرده تجاوزکار، تیغکش، در اینکه اینا خب نیومدن تو کوچه که از رژیم دفاع بکنن. پاسدار رو کرده دنبال حکومت، اینجا حکومت جنگ گرگ ها. خب اینه که اون همه رو با هم دشمن کرده، همه رو با هم بدبین کرده، بعد با 100,000 جمعیت بر همه حکومت میکنه. این مسئله عددها خیلی مسئله مهمیه. این رو مردم باید واقعا بهش توجه کنن. با صفر قدرت این رژیم سر کاره، فقط بر پایه تزویر، ریا و استراتژی. که البته این کلمه تزویر و ریا کلمه های منفیه، کلمه درستش استراتژیه. با استراتژیه که موفق شده و چیزی که ما نداریم استراتژی، و همینجور نشستیم و واسه خودمون شعار میدیم و دل خودمون هم دیگر رو کمک میکنیم. بسیار مهمه که مردم حواسشون باشه که تعداد دشمن بسیار کمه و تعداد اینا بسیار زیاد، و اونهایی که قدرت تشکیل و مدیریت دارن که همین پاسداران چون به هر حال دوره این کارا رو دیدن، اونها هم که باید قدم جلو بذارن و کاری بکنن. خود مردم واقعا در اون موقعیتی نیستن که این اعتماد به نفس لازم رو داشته باشن برای قدم اول.
مسلماً من مطمئنم که داخل کشور و از همین مسائلی که شما از روی عکس و خبرها تشریح میکنید، یک همچین اتفاقی توی ایران موجوده. از نظر به هر حال چه سپاه چه بسیج، اینا ایرانی هست، اینا هم خانواده دارن، خانواده اونا به هر حال فقط توی خونهشون که نیست، خواهر دارن، چهار خواهر دارن. میبینم وضع طوریه که باید بچستم به خانوادهشون لاغل که همون مردم عادی میشن. نتیجتا اینو احساس باید از طریق آمار این رژیم شده باشه که این چنین کلیپ هایی رو درست میکنن، این چنین حرف هایی رو دارن میزنن و ضمناً آمادگی خودش هم در آقای کابل نشون میده که الان خیلی پر شده کلیپ ها دیگه، همه با کروات و ریش زده و شعر میگن و نمیدونم اینا رو انداخته مثلا تو زندان. حالا همین گروهی که با اینا هستن متقاضی شدن آزاد شدن اینها، هی هم نشون میدن که بابا ببینین چه شعرهای اینا میگن. در حقیقت دارن آمادگی واسه مردم پیش میارن، ببینی تقسیم دارن میکنن مردم از راهی که برای سقوط کامل دارن میرن، هی دارن یه کاری میکنن به یه جا بند شن و بند شدنشون هم فقط تقسیم بندی ما مردمه که امیدوارم موفق نشن. به هر حال کوشش خودمونو میکنیم دیگه،
ما کوشش خودمونو میکنیم من. که اعتراضی بکنیم با همین اطلاعاتی که در دست دیگه، عکسای خبرهای خودشونه، عکسای خودشونه، فیلمای خودشونه که و به سادگی هم میشه فهمید چیچی خودشون تولید کردن چیچی خودشون تولید نکردن. به هر حال من در هر هفته در اختیار شما هستم و تا اونجا که بتونم این اطلاع رسانی رو میکنم. امیدوارم که در داخل اینها رو به صورتی که بتونن پخش بکنن و این کسانی که در سپاه بودن و جدا شدن و در اثر فعالیت نظامی که میکردن در اصل علاقمند به مملکت شدن و نه به صنف خودشون، اینها قدم دیگری هم جلو بذارن و مردم رو از این حالت خواب رفتگی، وحشت زدگی، بی‌اعتمادی به مسائل در بیارن.
برای من خیلی خوشحال شدم از این خبری که راجب این جوان فرانسوی راجب سایت فرمودید و نوع کاری که اون شخص داره انجام میده، که تمام برنامه‌های روزش که انجام میده بعد میشینه پای لپتاپش و سعی میکنه که ارتباط سایت هایی رو که مربوط به کشورهایی که داره ازش عبور میکنه و مردمش رو میبینه مشابه ایران که چطور در وضعیت بدی هستن و بالاخره یه سایتی رو که سایت شماست پیدا کرده که بابا حرف مردم رو داره میزنه و اینو ارتباط دادن به سایت های مشابه، این فکر کنم خیلی بالاتر از این رادیو باشه. که چون تمام تلاش ما، من خودم الان اینه که طوری ما با عمل بکنیم که مردم خارج از ایران رو آماده اتفاقات که میخواد در کشور ما بیفته بکنیم به طرف حرف حقیقی خودمون، که خوشبختانه شما از طریق اون سایت موفق شدید و امیدوارم که ما هم بتونیم از طریق فارسی که داریم صحبت میکنیم با همزبانان فارسیمون تک تک بتونیم این تظاهرات حرف اصلی ما مردم رو سازماندهی بکنیم، نه که بریم مرتب حرف بزنیم. اول باید به نظر من این مردم آماده بشن که بدونن چی هست. من حالا نمیدونم شما گوش دادید یا نه، ما عکسای شهریار رضا پهلوی رو به شیشه ماشینمون زدیم و مواجه شدیم با انگلیسی، مردم انگلیسی که در مورد پادشاه ما صحبت کنن و ما رو تشویق میکنن که دنبال آزادی هستیم، که اونها به هالیدی اومده بودن در کشور ما و غیر از هالیدی از صلح و آرامشی که پادشاهی در کشور ما داشت عده زیادی این برخورد داشتن و معرفیه که پسر ایشون الان به عنوان نماینده هستن. این کار موجب میشه که اگر اتفاقاتی که توی کشورهای مختلف داره میفته و دروغهایی که الان شما چند تاشو رو کردید مثل سوریه رو توی دنیا شروع کرد، مردم دنیا نماینده ما رو بشناسن که الان این چی میگه. و من فکر کنم این سازماندهی عکس ها موجب میشه که اگه اونا خبری رو از رادیو تلویزیونشون بشنون بلافاصله رجوع میکنن به سایت شهریار رضا پهلوی که نماینده ما مرد میراث چند هزار سال، ایشون در این مورد این اتفاقات چی داره میگه. از جمله من فکر کنم مراجعه میکنن میبینن راجع به خلیج فارس خب بحث صحبتی نمیکنن و هر اتفاقی میفته اولین حرفی که میزنن میگن تا زمانی که این باطلاق تو اون کشور هست این پشه های زائد تمام دنیا رو اذیت خواهد کرد و ما باید این باطلاق رو که این سیستم و این رژیمه برداریم. و امیدوارم که موفق بشیم همطور که شما موفق شدیم ما بتونیم با عزیزان ایرانی زبان و ایرانی که در خارج از کشورم هستن موفق بشیم بتونیم راندمانی که شما از سایتتون در اشاعه صحبت‌های ایرانیان داخل برای غیر ایرانی زبان انجام دادید و ما هم تو این کار بتونیم موفق بشیم. خیلی متشکرم.
ببینید این فرانسه‌ای که ما زندگی می‌کنیم اینا مثلا تمام مبنای سیاستشون دفاع از جمهوریته و برای خود اینا کسی تو فرانسه بگه من جمهوری خواه نیستم طرفدار سلطنت تو فرانسه هم به ریشش میخندن. ولی خب من تو این مملکتی که این جو داره همیشه از پادشاهی دفاع کردم و این مردم فرانسه احمق نیستن که میدونن که مال مملکت خودشون نیست. من دارم از یک سنت دیگه، از یه تاریخ دیگه صحبت میکنم و میفهمن که حرف من چیه. ولی یه عده ایرانی هستن برای این که خوشایند یارو فرانسویه میان بد میگن، میان میگن اصلا ما جمهوری خواست ولی یه شاهی هم هست و یه چیزی هم بوده و اینا، یعنی اصلا اعتماد به نفس به خودشون ندارن. بعد بهشون بگی که ما ایرانی هستی میگن نه 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 من ایرانی نیستم من پارس هستم، یعنی اون کلمه‌ای که خارجی‌ها رو ایران تعمیل کرده بودن و اصلا نمی‌دونن که معنی این کلمات چیه، معنی ایرانی چیه، همش در یک توهماتی هستن. من عرب نیستم، من پارس هستم، یعنی وارد بحث‌هایی میشن که سر و ته نداره و آخر سر بر ضد خودشون هم میشه. خب میگه پارس هستم، اون یارو هم میاد میگه آ تو مملکت شما کردم هست، اگه تو فارس هستی جمع هست. یعنی اینکه ما احتیاج داریم که مردم ما یکم به خودشون اعتماد داشته باشن و از مواضع خودشون دفاع کنن، نه اینکه بیان همرنگ خارجی بشن برای اینکه دل خارجی رو که هیچ هم به اینا نمیده به دست بیارن. و یک مشکل ما با خارجی معمولی آدمی شما تو کوچه خیابان میبینید نیست، چون وقتی با اون حرف بزنی به هر حال یه فرهنگی داره میفهمه شما چی میگی. ولی مشکل ما اینه که ایرانیان همه با هم یک صدا نیستن که به این صورت شفاف صحبت کنن و همش میخوان واسه چشمی یا خارجی صحبت کنن یا اینکه یه چیزی بگن دل اون یارو رو به دست بیارن که الان نمیشناسن. و به قول فرانسوی ها میگن نه ما از حوا با هم فامیلیم نه از آدم، به این صورت هم هیچ رابطه فامیلی با یارو ندارن، میخوان دل یارو رو به دست بیارن ولی مال خودشون این وسط فدا میکنن. امیدوارم که به هر حال ما بتونیم یک رویه ایجاد بکنیم که از این حالت خارج بشه و با یک صدا شدن یه خدمتی به هموطنان داخل بکنیم، هرچند که واقعا فکر میکنم که هر گونه خدمتی که بکنیم اگر در داخل حرکتی نشه هیچ فایده نداره. تا 100,000 سال دیگه ما میتونیم از این کارا بکنیم، اتفاقی نخواهد افتاد. و حرکت داخل هم همه وابسته به حرکت نیروهای متشکله و همیشه هم اینجور در همه کشورها، همینطور در کشورهای مختلف کارگرها هستن، معلمین هستن و چه میدونم شوفر کامیونا که سندیکا دارن. در ایران که همچین موقعیتی وجود نداره، تنها گروه متشکل همین نیروهای انتظامی جدا شده از نظام هستن و اینا هستن که باید حرکت اول شروع کنن، یا با اعتصاب یا با هر کار دیگری که به عقل خودشون میرسه.
امیدواریم که هرچه زودتر ما مردم سازماندهیمون رو بکنیم که اگر هر نوع تقاضایی هم که یا انتظاری که از داخل داریم که انجام میگیره مثل 1388 خرداد 88 و 89 که مردم اومدن بیرون، غلبه‌ای که میدیای خارجی برخلاف حرکت مردم در دنیا انتشار داد، ما تماشاچیش بودیم و مردم بیچاره ما تعداد زیادشون به زندان رفتن، تعدادشون زیادشون هم به دار آویخته شدن و هیچ سر صدایی از اون چیزی که اونا در فکرشون بود که تغییر این رژیم بود بیان نشد، در صورتی که چیزهای دیگری شنیدیم. امیدوارم که همینطور آماده بمونیم، چون به هر حال این زلزله تو ایران انجام خواهد گرفت و ما نتایج زلزله رو خودمون به مردم دنیا بگیم تا اینکه دروغ‌هایی که اینا میگن فاش بشه خیلی بهتر و به نفع اون خویشاوندانمون خواهد بود. امیدوارم.
ببینید برای سخنان پایانی بگم، ببینید به هر حال ما به اون صورت رسانه‌ای نداریم که این کار رو بتونیم کاملا در دست بگیریم. من اینکه واقعا تعداد چه می‌دونم خوانندگان سایت من یو 10 برابر بشه و همه‌شون هم ایرانی باشن و همه‌شون فعال، که من شخصا در مورد همچی چیزی کاملا شک کامل دارم، چون همچین عرق وطن پرستی در ایران که خارج شدن نمی‌بینن. ولی واقعا مهمترین خبری که الان در حال حاضر وجود داره اینه که در داخل نظام یک حرکتی به وجود اومده، یه عده‌ای به صورت متشکل میگن آقا ما شما نمیخوایم، تو اگه بالا بری پایین بیای 750 میلیارد بودجه بذاری برای ما بیشتر، 2 میلیارد دلار چای نفت بدی، زور بگی، کتک بزنی فامیلا، ما دیگه به نفع تو کوچه نمیایم. این مهمترین خبره. امیدوارم که این خبر همه جا پخش بشه و مردم اعتماد به نفس به عدم حمایت نیروهای انتظامی از رژیم پیدا کنن، بی‌طرفیشون و حتی طرفداری از مردم پیدا کنن، یا و یا خودشون حرکتی بکنن یا او از اون طرف واقعا یک حرکت اولیه بکنن که چاشنی کار به اصطلاح فتیله کار روشن بشه و بعداً ساده تر خواهد بود بقیه کار. در اینجا من از شما خداحافظی میکنم و با درود به شنوندگان عزیز در ایران و در سایر نقطه های جهان به شما میگم تا روز پنجشنبه.
تا روز پنجشنبه با تشکر و سپاس از شما و همچنین آقای خندانی، خیلی لطف فرمودید، خیلی متشکرم و به درود به شما میگم.
درود.